امور خارجه فرانسه اظهار داشت اگر جمهوری اسلامی به درخواست شورای امنیت در مورد متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم اقدام نکند، پاریس از برقراری تحریم‌های چند جانبه علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی خواهد کرد. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، همچنین اظهار داشت تحریم‌هایی که علیه ایران به دلیل عدم رعایت قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت به اجرا گذاشته شده است، تأثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داده است. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتم ایران، اظهار داشت تا کنون هیچ گونه مانعی برای بازرسی قانونی تجهیزات اتم ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود ندارد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که هدایت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده دارد، در واکنش به انتشار گزارش تازه محمد البرادعی گفت این گزارش نشان می‌دهد ایران در چارچوب حقوق بین‌المللی حرکت می‌کند. وی گفت همانطور که در جمع‌بندی این گزارش آمده، آژانس در سایه همکاری ایران قادر است به راستی آزمایی فعالیت‌های ایران ادامه دهد. البرادعی اظهار داشت این بدین معنی است که نمی‌توان اطمینان حاصل کرد برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز است. لاریجانی طی سخنان خود گفت جزئیات گزارش البرادعی این واقعیت را مشخص می‌کند که ایران مشکلی در فعالیت‌های خود ندارد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از رادیو ایران KIRN 670 AM.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از انگلستان تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
باشکن، بفرمایید.
ممنون. من مریم هستم، از انگلیس زنگ میزنم. بعد یک مشکل داشتم که سالهای مشکل رو با همسرم داشتم. خیلی تو مسائل دیگه با هم خوبیم و هم دیگه رو دوست داریم اینا. فقط مشکل من اینه که شوهر من شخصیتش جوریه که همش دوست داره مخصوصا به فامیل و حتی غریبه خیلی کمک کنه، چه از نظر مادی باشه چه از نظر وقت باشه. خلاصه خیلی میخواد برای دیگران کمک کنه. بعد مشکلی که وجود میاد اینه که مشکلات اقتصادی که دیگران دارن هم توی زندگی ما میاد و باعث میشه که مشکل ما مشکل اقتصادی پیدا کنیم. این باعث شده که خیلی روی من تاثیر بدی بذاره. من حتی الان چون دانشجو هم هستم بعضی وقتا باعث میشه که نسم درسم رو بخونم، اعصابم خورده و
نه اعصابتون خورده و درس به خاطر مسائل و مشکلاتی هست یا به خاطر نظری که در این باره دارید؟
به خاطر نظری که در این مورد دارن. من احساس میکنم این اشتباهه. به خاطر درست دادم به دیگرانم کمک میکنه، ولی افقاریم گفتم اول خیش بعد درویش. یعنی اول به خودش آدم باید بس زندگی خودش رو سر و سامون بده بعد بره به دیگران کمک کنه. ولی شوهر من حتی حاضر برای دیگران از بانکم بره قرض بکنه تا مشکلات دیگران رو حل کنه.
نه بذارید، اون تیکه که شما میفرمایید، شما مطلبی رو میفرمایید که وقتی که ایشون یه همچین کاری میکنه خیلی شما ناراحت میشه تا اینا، کمیش رو میتونم فهمم، زیادش مقدار مسئله است. ایشون هم کاری که دارن میکنن باید یه ذره ارزیابی بشه. فرض بفرمایید که اول شما چند سالتونه، بذارید یک کمی رو روشن کنیم. شما چند ساله؟
25 سالمه و شوهرم تقریبا 40 سالشه. چهار 15 سال اختلاف سنی داره.
چه مدتی شما همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما همدیگر رو نمیشناختیم، فامیل هستیم، از طریق فامیل همدیگر رو میشناختیم و اینا. بعد اونم ندیده بودم، یه مدتی ایران اومدن و همدیگر رو دیدیم و بعد
چه مدتی همدیگر
رو دو هفته سه هفته همدیگر رو دیدیم بعد ازدواج کردیم.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج نکرده بودید؟
نه ازدواج نکرده بودم. همسرم اینجا چیز داشتن، دوست دختر داشتن، تو انگلیس سالها زندگی کردن، ولی من اونجا کسی رو نداشتم، خیلی هم جوان بودم و اینا. و
خب چرا ظرف یکی دو هفته ازدواج کردی؟
به خاطر اینکه فکر میکنم تو شرایطی که من تا تو اون لحظه داشتم میتونستم ازدواج بهتری داشته باشم. خیلی چون دیده بودم فامیل و دوستان و اینا چه زندگیشون چطوریه و نمیخواستم، احساس میکردم این بهترین آلترناتیو منه و خیلی هم خوب بوده. خیلی من از ایشون خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی از نظر فکری و روی اینا پیشرفت زیادی کردم. ولی
حالا میرستم، نه چه مدلی ازدواج کردید الان شما؟
10 سالی میشه.
شما الان 35 سالتونه، ایشون 50 سالشه؟
نه من 17 سالم بود 16 سالم بود ازدواج کردم، الان 25 سالمه. شوهرم هم تقریبا 30 سالش بود، الان 40 سالشه دقیقا.
با شما در سن 16 سالگی وقتی بود که همه آلترناتیوا رو دیده بودید به این نتیجه رسیده بودید؟ 16 سالگی شما چی دیده بودید که انتخاب؟ چون فقط میخوام ذهنیت شما رو بشناسم، اعتراضی ندارم.
درسته، نه
شما در سن 16 سالگی به این نتیجه رسیدید کسی دیگه نیست؟
بهترین راه حل من در اون زمان اینطوری بود و میخواستم
راه حل چی؟
برای زندگی بهتر.
یعنی مثلا یه دختر 15-16 سال اگر تو شرایط مسائل مثلا مشکلات مالی بره ازدواج کنه زندگی بهتر پیدا میکنه؟
نه فقط مشکلات مادی نبود، تو شرایط امکان ادامه تحصیلم شاید برای من نبود به خاطر شرایطی که ما داشتیم اونجا.
شما 10 سالی که الان بودید درس خوندید؟
بله الان درس خوندم و دانشگاه دارم، رشته معماری میخونم. منظورم تو انگلیسه.
اون وقت فرزندی هم دارید؟
نه هنوز فرزند نداریم.
بعد از 9 سال صاحب فرزندی نشدید؟
نه به خاطر اینکه 3 سالی من اونجا موندم، به خاطر اینکه سن 18 سال نداشتم نتونستم بیام. بعد 3 سال اونجا بودیم، الان تقریبا 7 سالی هست با هم زندگی میکنیم.
خب اگر الان ایشون روی خط می آمدن و من بهشون گفتم چرا در حالی که شما خودتون احتیاج دارید، خودتون وقت و نیرو و انرژیتون رو باید صرف خودتون و همدیگه بکنید، شما میرید وقت و انرژیتون رو یا پولتون رو حتی وقتی ندارید خرج دیگران میکنید یا صرف دیگران میکنید، شما من پاسخشون چی بود؟
پاسخشون همیشه اینه که این شخصیت بنده و کسی که نیاز به کمک داشته باشه من نمیتونم بهش نبگم و نمیخوام و نمیتونم عوض بکنم خودم رو.
چرا شمایی که احتیاج به نیاز کمک میخواید به شما نمیرسن؟ شما هم یه احتیاج دارید؟
فکر میکنن به من، احساس میکنن که همیشه میگن که از نظر چه روحی باشه چه شخصیتی باشه و ایره خیلی کمک کردن، اعتماد به نفس منو بالا بردن، سعی کردن فکرمو باز بکنن و مستقل شدم. چون تو ایران شرایط میدونین سخته یه نفر بتونه مستقل از آب در بیاد. خلاصه اینجا کمکم کرده، درسم تونستم بخونم، کار پیدا کردم. میگه کمک های من به تو اینطوری بوده و تو خودت الان انقدر پیشرفت کردی و انقدر مستقل هستی که دیگه نیازی به من نداری.
به من بفرمایید ظرف یک سال گذشته کمک هایی که به آدم ها کردن در چه حد و سطحی بوده، ولی من واقعا میخوام چه جور کمکی ایشون کردن. پارسال این یک سال
میتونم پشت خط یکم صحبت کنم؟
اصلا پشت خط چی نمیتونم صحبت کنم. نه این نمیخواد حرفی نزنید اگر مایل نیست.
نه میتونم بگم. برادرشون مشکل مادی داشتن، اونم اینجا زندگی میکنه ولی چون مشکلات چی میگن مادی داشتن، یه زلخرج هستن. زمانی که پول داشته باشن خرج میکنه، زمانی هم نداشته باشن از دیگران وام میکنن. به ایشون مقدار زیادی پول وام دادن.
بعد پول پس گرفتن یا نه؟
نه پس نگرفتن. و
پس میگیرن یا نمیگیرن؟
قرار پس بگیرن ولی کی خدا میدونه. این برادرشون چند سال پیش هم حدود بیشتر از 3 میلیون تومان ایران رو قرض کرده بودن و پس ندادن و ما یه چند سالی با هم رابطه نداشتیم و خلاصه دوباره با هم رابطه برقرار کردیم ولی دوباره شروع کردن. دوباره میگن که ما کرای خونه نداریم و اینو، ما پول نیاز داریم. و شاید من دوباره بهشون وام داد و من پرسیدم چرا وام میدی؟ تو میدونی که پس نمیدن. میگن که خب من نمیتونم بشینم اون رو از خونه بیرون بندازن.
خب حالا شاید
اون موقع مشکل من بیشتر.
خب حالا که این که خب مسئلهش یه ذره فرق میکنه. ایشون یک اولا پول دارن و پول اضافه دارن از کسی قرض نگرفتن، بعدم به برادرشون که مشکل داره.
پول بانک بودیم، پول وامی که از بانک قرض کردیم.
خب حالا اون که به هر حال چقدر هست مثلا؟
حدود 1.5 میلیون ایران میشه.
خب 1 میلیون ایران به حساب مثلا دلار ما اینجا میشه 1800 دلار، زیر 2000 دلار، یا به حساب پوند شما میشه کمتر از 1000 پوند.
بله.
این چیزی است که شما باش درس دیگه نمیتونید بخونید. خب شما تازه مستقل، شما تازه مستقل نمیشید. کجاتون مستقل خانم؟ آدم مستقل آدمی است که احساس اندیشه شو داره. آدم مستقل آدمی است که به خاطر اینکه یه کسی دیگه یه کاری کرده دیگه اعصابش به هم نمیریزه. اونم تازه یه آدم اومده به برادرش 1500 دلار یا 2000 دلار یا 1000 پوند کمک کرده وقتی وضع مالیش بده. دیگه چی کردن توی یه سال؟
بعد به یکی دیگه از آشناشون توی ایران مرتب کمک میکنن، پول میفرستن و بعد دنبال کاراشون هستن که بتونن اقامتشون رو توی کشور دیگه درست کنن.
خب چه اشکال داره؟ اگر آدم بتونه برای یه کسی کاری بکنه چرا نکنه؟ هفته چی؟
تقریبا هفته چندین ساعت باشون حرف میزنن. میگن وقت ندارن. مثلا من اگه کمکی بخوام میگن وقت ندارن.
پس شما دیدید که بس برگشتیم سر حرف. یادتونه من گفتم ایشون چرا به شما کمکی میکنن؟ گفتید به من کمکاشو کرده.
دقیقا.
آخه من نمیفهمم.
بعد مرتب براشون پول میفرستن و تلفن صحبت میکنن و پول تلفن زیادی میدیم و بعد زمانی که من بخوام مثلا خرج آنچنانی بکنم میگن پول نداریم. تو که میدونی وضع ما خرابه. یا مثلا رو این جزئیاته که من ناراحت
شما میشم. چطور برمیگردید میگیدشون همسر خوبیه؟ نه اینکه من اعتراضی دارم، ما میخوام شما رو بفهمم چه جور همسر خوبیه که زنش چیزی میخواد نمیده، بیخودی به دیگران میده.
البته خرج میکنن ولی من میخوام مثلا سالی یک بار مسافرتو که من میخوام ایشون میگن که نداریم، ولی مثلا میتونن به برادرشون قوام بدن که برادرشون سالی یک بار مسافرتشون هم میرن، تفریحاتشون هم دارن، همه چیزشون رو دارن، ولی مثلا پول کرای خونه رو ندارن. بعد باعث میشه که
ما شما درباره زندگی دیگران که شما نمیدونید که ایناشون رو میرن اونا ندارن. نه یه ذره غیر عادی است. بذارید رو خط باشید یه ذره من شما رو بیشتر بفهمم ولی که واقعا متوجهتون نمیشم. شنگل ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر برای ساختن و یا تعمیرات منازل خود در جستجوی مؤسسه‌ای هستید که بیمه و لایسنس داشته باشد و کاملترین خدمات را به شما ارائه کند، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: BHX. BHX نوسازی و تعمیرات ساختمان‌های شما را در کوتاه‌ترین مدت به بهترین نحو و با نازل‌ترین قیمت انجام می‌دهد. تخصص و مهارت BHX در نوسازی، بازسازی آشپزخانه و حمام، دورکشی، سیم‌کشی برق، نصب دستگاه‌های آتش‌خاموش‌کن، ایرکاندیشنینگ و سایر خدمات، شما را از مراجعه به افراد و مؤسسات متعدد بی‌نیاز می‌کند. برای دریافت استیتمنت رایگان با تلفن 310-733-88-28 تماس بگیرید. بی‌چکس برای شنوندگان KIRN قیمت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است. 310-733-88-28 310-733-88-28
California General Contractors License 724597.
این همه ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می‌کند.
1-800-547-6927 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at liposap.com.
لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می‌شود و کاملاً تضمین شده است.
1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927
در صورت عدم موفقیت مخارج پرداختی بازگردانیده می شود. الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با متبهای دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. Call Dr. Mishkin at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم به من بفرمایید که همسرتون الان اونجا هستن؟
نیستن.
نه نیستن. به من بفرمایید که شما اگر 100 پوند در خانه شما الان درآمد هست، چه مقدارشو شما در میارید، چه مقدارشو ایشون؟
80 پوندشون و ایشون 20. از تو بستگی داره، چون یک ماهی از سال من حقوق ندارم ولی یک ماهش حقوق دارم.
نه، متوسط یه سال رو بگیرید. فرض کنید که 10,000 پوند در یک سال، چقدرش شما در میارید، چقدرش ایشون؟
20,000 پوندش رو شاید من در بیارم، بقیهش رو
اون وقت
20% تقریبا مال من.
شما برنامه تون درباره بچه چیه؟
من رو همین مسائل یه ذره شک دارم، مطمئن نیستم آیا بچه میخوام یا نه، چون به جز اینو میذاری اختلاف نظره در مورد لباس و اینو داریم که این یک جریان دیگه است. اصلا اون یه ذره سنتی هستیم، به همین دلیل میگه که من لباس پوشیدنم باید مناسب تر باشه، تا باید بهتر لباس بپوشم، مثلا شلوار کوتاه و دامن کوتاه و اینا زیاد مناسب نیست. رو همین موضوعی ذره نگرانم، میگم اگر دختری داشته باشم باز فردا تو این جامعه با مثلا همین پدرش مشکل زیادی پیدا میکنه رو این حساب، و به اضافه این که همین مشکلاتی که الان با شوهرم دارم از بچگیم با پدرم داشتیم، که پدر من مرتب به برادرش کمک زیادی میکرد و به خانوادش کمک زیادی میکرد و همیشه مامانم مشکل داشت باش، همیشه وقتی که مامانم پول میخواست میگفت نداریم، ولی همین جریان من دقیقا بین پدر مادرم بود و این ضربه بزرگی رو من وارد کرده بود. فکر میکنم حساسیت منم شاید به همین دلیل باشه که تو زندگی منو خیلی زیاد دیدم.
حالا پرسشتون از من چیه؟ چون من حقیقتش شما رو و احتمالاً هم همسرتون رو نمیدونم، واقع بین و یه مقدار عاقل و معقول و منطقی نمیبینم، نه از ازدواجتون، نه الان شما مثلا فرض کنید بهانش درباره آوردن و نیاوردن بچه این باشه که همسرم من میگه لباس اینجوری نپوش میترسم دختر بیارم بعد به دخترم اینا بگم. یعنی مثل اینه که من به شما بگم من نمیرم رانندگی یاد بگیرم چون شنیدم قیمت بنزین داره میره بالا. یعنی میتونید شما چون لطف کردید تلفن کردید و برای من هم شما هم بقیه شنوندگان خوب و عزیز مهم هستن، جهان خیلی واقعی تر و جدی تر از این هست که آدم با تصورات و تخیلاتش خودش ازت کنه. اصلا فرض بفرمایید حرف شما 100% به همون گونه که میفرمایید درست و کار همسرتون هم غلط، 1000 پوند داده به برادرش دیگه، دیگه این که قرار نیست شما رو به هم بریزه، غلط، اصلا غلط. فرض کنید که ایشون میرفت تصادف میکرد یا فرض کنید که یه کار بدی میکرد، میرفت قمار بازی میکرد میباخت. یعنی یه مقداری به نظر من خودتون رو در زمینهای مختلف نه از یه طرف گول بزنید که همه چیز خوبه، نه از یه طرف چیزای کوچیک کم اهمیتی که بد است و غلط است و شاید هم باشه اینقدر بزرگش بکنید. من اونجا
من سوال به خاطر همینم با شما تماس گرفتم که میخوام بدونم آیا طرز فکری که من دارم خیلی بچگانه است یا کار شوهرم داشته باشه. یعنی تا حدودی میدونم که شوهر من حق داره که به خانوادهش کمک کنه و احساس میکنم زیادی به کمک کرده و از توی خانوادهش بیشترین کمک اون به خانوادهش کرده، روی حساب من حساس شدم، ولی آیا طرز فکر من درسته؟
طرز فکر شما چون شما دم دست من هستی، نه چون با فکر ایشون هم موافق نیستم که یه آدم 32 ساله بره دختر 16 ساله بگیره. یعنی من ایشون رو هم وقت برداره این دختر رو از ایران ببره انگلستان، بعدم 9 سال ازدواج کرده باشن بچه دارم نشه، بعدم یعنی استدلال شما برای نداشتن بچه اینه که ممکنه این دختر شد بگه شورت کوتاه نپوش. یعنی میدونید یه مقداری به نظر من واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. کار اصلی و اساسی شما اون درس خوندنتونه، چون اون بیش از همه کمکتون میکنه به دو دلیل، هم یه مقدار نگاهتون رو واقع بینیتون رو معمولا بیشتر و بهتر میکنه و دوم شما رو مقدار مستقلتر و آزادتر میکنه، چون شما از یه وابستگی به یه وابستگی دیگه در اومدید، از اون خانه‌ای که شرایط و روابطش خوب نبوده اومدید به شرایط دیگری که در مقام مقایسه بهتره، ولی همچنان معلوم نیست در مسیر رشد و سلامت شما باشه. و حالا هم فرض کنید الان همسرتون این حرفا رو میشنیدن، به من چی میگفتن؟
معمولا من این حرفا رو که میذارم مثلا در مورد لباس باش بحث میکنم، اونم دقیقا حرف شما رو میزنه که زندگی خیلی جدیتر از این حرف هست که من بیام باش در مورد لباس بحث کنم.
خب نه، اگر ایشون معتقده که موضوع لباس مهم نیست، ایشون هم نباید راجع به لباس شما نظری داشته باشه. کسی که نمیتونه بگه موضوع کم اهمیتیه ولی تو کم اهمیتش بدون، خب ایشون هم حرفی نزنن، آزادی شما رو هم قبول بکنن. در مورد بچه ایشون چیه؟ دلشون میخواد یا نمیخواد؟
بله اونم میخواد.
حالا
داریم روش فکر میکنیم که احتمال زیاد به زودی بچه دار بشیم یا نه.
به هر حال حالا من اگر به صورت، چون واقعا گفتم اگه به من میخواید بفرمایید که آیا من نظام ذهنی و فکریم، یعنی جانب شما سوال واقع بینانه عالمانه عاقلانه است، میگم نه. اما اینکه کار ایشون با توجه به آنچه که فرمودید درسته، شاید هم غلط باشه، ولی اون یه کاره، اون یه بحثی است که میتونه غلط باشه و کاملا نامناسب. این که ایشون دلش میخواد به دیگران کمک بکنه همیشه دو تا معنا داره، یکی آدم مهربانه، یکی آدم مهرطلبی است که خودش حقیر و صغیر و ناچیز و بدبخت و بیچاره میدونه و از این طریق میخواد برای خودش این پیام رو بیاره که من خوبم و دوست داشتنی، و یا تمام کوشش این است که دیگران رو خوب و دوست داشتنی بدونه. این دو تا احتماله که کار رو خوب یا بد میکنه. اگر اثر مهربانی و بزرگواریه و این رو با آزادی و آگاهی انجام میدن و براش توضیح و توجیهی دارن در همه زمیناش، خب یه عمل انسانی است. اما اگر به خاطر اینه که دیگران رو از این طریق بخرند و تایید و تصویب دیگران رو به دست بیارن، خودش نه تنها خوب نیست، یه مسئله است و بیماری و گرفتاری. به همین جهت است که شاید بد نباشه ذره جدیتر با هم صحبت کنید. و بعدم این موضوع گرچه خوشبختانه شما کم اهمیتش میدونید در مجموع که از این بابت خوشحالم، ولی میتونه با گذشت زمان مسئله آفرین باشه اگه بتونید با یک کسی ایشون هم قبول کنن صحبت کنید، یا به هر حال مشورتی بکنید که هر روز ذره آروم بگیرید تو راحت تر آسوده تر کنار هم باشید، حتما بهتره. برای خوششان باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی کمک بزرگی بود که با شما صحبت کردم.
ممنون.
ممنون. خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر. حالتون؟
متشکرم. بفرمایید.
مرسی از اینکه وقتتون رو به من دادین. دکتر من سوالم راجع به دختر 2 سالمه. من یه دختر 2 ساله دارم، یه دختر 5 سال و نیمه. دختر 5 سال و نیمه هم خب فوق‌العاده روش وقت گذاشتم و خب اونجوری که دلم میخواست خیلی مؤدب بزرگش کردم.
مؤدب؟
یعنی دختریه که به قلوس نیست، بی قداد و بی خودی نمی کنه، اون چیزی که میخواد بازیش تر جاش هست، دوستاش هست، اون چیزی که میخواد براش فراهم میکنم، مدرسه‌ش رو بخواد میره.
نه فقط بخواد مؤدبش رو ببینم. یعنی
مؤدب؟ نه دکتر، اولا که خب دختریه که assertive نیست و خیلی دلم میخواد باشه و بلدم نیستم که چجوری باید کاری کنم که assertive بشه.
نه حالا بگذاریم ازش، چون شما پس همینجوری ببینید، من از این لغت ها میترسم. من هیچ در رو نیست بچه 5 سالم مؤدب باشه.
نه دکتر، منظور من این نیستش که دختر من بعد منو چی میگن obey کنه. من دوست ندارم که بچه‌ام.
نه من حرفم شما، من بگید شما میگید دختر من. خب ببینید عزیز، وسط این همه صفت انسانی مربوط به بچه شما اومدید یه لغت به کار بردید مؤدب. من خودم میگم مقصود شما از مؤدب چیه؟ من مثلا حرفی نزدم چی یعنی شما میگید؟
دکتر منظورم اینه که وقتی که مثلا میبرمش به مهمونی یا حتی تو خونه هست یا هر جایی که میره، همه به من میگن که تو خیلی دختر با شخصیتیه، نمیدونم دوست نیست، خیلی عاقله، میفهمه. یا
دختر تو سن و سال نه شخصیتش هنوز رشد پیدا کرده نه عاقله.
خب انیویز من
حالا با دوستاتون چه کار داری؟ نه به من بگیم چرا من فکر نکنم که دختر شما دختریست که برای خودش حقی قائل نیست، هرچی هم شما بگید میگه باشه.
دکتر به خاطر اینکه یعنی سعی میکنم که بهش بگم اون چیزی که خودش میخواد براش مطرح باشه، اگر که یه چیزی به من خودش میخواد باید به من بگه.
نه به من پس از جانب دوستاتون باشه. ببینید منو گیجم نکنید، من از کافی خودم آدم گیجی هستم.
نه
آخه نمیفهمم، یا من شما پدر و مادرای خوب و عزیز رو نمیفهمم چی میگید. الانم عرض به این است، این دیگران اولا هر چی میخوان بگن، ولی اون دیگران چه استدلالی دارن که بگن دختر شما این جوریه؟
دکتر
چی درش میگن؟
اجازه بدین من منظورم بگم. من منظورم اینه که به طور کلی من وقت زیادی گذاشتم روی بچه‌هام، نه به خاطر اینکه نمیدونم دیگران برام چی بگن، منظورم اینه که I put a lot of time for my kids to اون چیزی که دلشون میخواد داشته باشم، پروواید کرده باشم براشون. شاید پیش مثلا امیدوارم به هیچ کسی بر نخوره، ولی خب من عقیده نداشتم هیچ وقت بچه‌مو پیش بیبی سیتر بذارم، یا بیشتر وقتم خودم روی بچه‌هام بوده و خیلی هم سعی کردم به حرفشون گوش کنم، به برنامه‌های شما هم خیلی گوش کردم و سعی کردم باهاشون پرورششون بدم به جای اینکه بخوام جلوشون بایستم. حالا دلیل این که من زنگ زدم، دختر 2 سالمه نه 5 سالم. من دختر 2 سالم یه دختریه که دکتر شدیداً از وقتی که کوچیک بوده و شاید بگم 3-4 ماهش بوده خیلی عصبانیه و هر جوری من سعی میکنم باهاش را بیام.
نه، 3-4 ماهه به من بفرمایید عصبانی بچه 3-4 ماهه یعنی چی؟
دکتر از شاید بهتون بگم 4-5 ماهش بود که یه بار من فکر کردم اون دختره 5 ساله همون میخواد گاز بگیره.
اصلا چه ارتباطی داره به موضوع عصبانی؟
خب مثلا اگر یه چیزی رو بخواد، حالا مثلا برسونین یه کوچه است و یه چیزی رو میخواد و من الان نمیتونم همین الان براش تهیه کنم، جیغ داد، نمیدونم پاشو میکوبید رو زمین برشی بود میک سین و من هیچی نمیتونستم این بچه رو آروم کنم یا در مثلا حواستشو به چیز دیگه ای ببرم.
آخه هیچ قرار نبود این کارو بکنید.
خب
شما اگر فکر میکنید فرزندتون یه درخواست نامناسبی داره،
بله،
وقتی جیغ داد میکنه بی‌اعتنایی مطلق، نه قرار بوده حواسش رو پرت کنید نه قانعش کنید. اونه که عصبانی میکنه بچه رو، مثل این که من یقه شما رو بگیرم یا دست کنم تو چشم شما، بعد حرفم هم این باشه که خب مثلا حرف نزد.
دکتر من سعی، یعنی اون اپروچ شما من سعی کردم که باهاش بکنم، بعد که میبینه از من بی‌اعتنایی میکنه میره اون دختر بزرگم رو میزنه و خنجش میکشه. و
خب.
بعد متوجه شدم که خب
نه ببینید نه باز منو نندازید تو دست انداز. من یه دفعه ممکنه اینو ندونم، ولی بار دوم اولا به دخترم میگم دستشو بگیره، بعد از اون وقتی که اون مثلا جیغ میزنه مواظب دختر بزرگم هم هستم که بهش نزدیک نشه.
دکتر اجازه بدین که من فقط یه خلاصه کوچولو از چیزی که میخوام براتون بگم.
نه من چیزی که احمد تا شما رو نه. ببینید شما عزیزم پیامایی رو به من میدید، حرفایی رو به من میزنید که کاملا بوی عصبانیت خودتون درش پیداست و شما بچه اولو آنچنان ترسوندید و سر جاش نشوندید که او متوقف شده. این یکی چون بچه دوم اون اولی رو میبینه یاقی شده، همیشه هم همینه. وقتی شما
خدا خدا
تا...
من بچه اول اما انقدر باهاش به حرفش گوش میکردم که همه به من میگفتم بچه تو خیلی لوس بار خواهد اومد و همیشه من به حرف بچه هم گوش میدادم، میگفتم این بچه مثلا این بچه هست من نباید باهاش چیز کنم. یعنی I honestly did that. ولی با دختر دومم هم الان خیلی دارم سعی میکنم را بیام، به این صورتی که دختر دوم من واقعا دوستش بره مدرسه به خاطر اینکه دختر اول هم میدید و هنوز 2 سالش نشده بود من اسمشو مدرسه نوشتم، مدرسه به من گفت تو باید توی مدرسه باشی.
نه ببخشید چی شد در دختر دومتون گفت من میخوام برم مدرسه؟
دختر دومم مدرسه خیلی دوست داشت بره.
چی بچه؟ اصلا بچه نمیدونه مدرسه چی که میخواد بره.
دکتر هر روز که اون یکی دخترم میبردم این جیغ و داد میکرد که من از کلاس اون نیار بیرون.
خواستم نباید با خودتون میبردیدش.
خب نمیتونم دکتر، اما چجوری میتونم یکیشونو بذارم تو خونه؟
خب باید یه ترتیب بده. این درست که من شما رو بچه برم دم استخ ببرم توی چاکی چیز یا برمش تو بستنی فروشی برش نخرم؟ آخه اشکال اونجاست، یعنی کارا اونجاست، اشتباهه دیگه.
چرا دکتر الان که رفته مدرسه خیلی دوست داره مدرسه رو، اصلا هم با معلمش که بچه های مدرسه پرابلمی نداره.
من چه عرض کردم به شما که بچه به خاطر اونا مرسله؟ من ببینید عزیز، شما یا راجبه یه موضوع بمونید، یه کار، به جای دیگه نرید، یا اگر سری حرفی هستید شما من میفرمایید که بچه من علاقه داشت مرسه، میگم چه علاقه ای در بچه نیست، بچه اصلا میره مدرسه چی؟ مثل اینکه من به شما بگم شما علاقه به جام زومزام دارید، چون اصلا میدید موضوع چیه؟ ولی اگر من بردم بچه رو اونجا دید خواهرش اونجا میره 10 تا 100 تا 50 تا بچه دیگه هستم، اونم خب منو میخواد بره پایین؟
خب
طبیعی است. پس بنابراین علاقه به مدرسه نداره، او علاقه داره به اون شرایط و وضعیت. حالا من بعدم به خاطر این میذارمش مدرسه؟ نه
دکتر، الان 2 سالشه من با یعنی فکر میکنم که بمونه خونه براش چیزی داشته باشه. حالا که میره مدرسه خیلی هپیه، واقعا هم هپیه که میره مدرسه و منم یه مدتی باهاش موندم، یه مقدارم عادت کرد، ولی هیچ وقتم نگران نبود که من نیستم توی کلاس. یه مدتی باهاش توی کلاس موندم، ولی منظورم
بنابراین فرزند شما تو مدرسه با بچه‌ها با معلم اینا هیچ مشکل و مسئله‌ای نداره؟
نه اصلا نداره. وقتی که میاد خونه
بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم بعدش ببینم که چه خبره. شنوندگان عزیز بعد از چند پیام با ما باشید.
با
مرکز پزشکی تاور یورولوژی آخرین دستاوردهای تکنولوژی پزشکی را برای تشخیص و درمان بیماری‌های کلیوی و مجاری ادرار به کار می‌برد. در تاور یورولوژی انواع جراحی‌های کلیه و مجاری ادرار، تعویض کلیه، درمان بیماری‌های پروستات، سنگ کلیه و سرطان مجاری ادراری تحت نظر پزشکان متخصص و مجرب انجام می‌شود. تاور یورولوژی همچنین دقیق‌ترین خدمات آزمایشگاهی، لاپاروسکوپی و عکس‌برداری به وسیله سیتی اسکن را به مراجعین عرضه می‌کند. پزشکان با تجربه مرکز پزشکی تاور یورولوژی جراحی‌های زنان، عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، عدم کنترل ادرار و بیماری‌های مجاری ادرار کودکان را با مهارت کامل انجام میدن. تاور یورولوژی در 8635 وست ترد استریت نزدیک سیدر ساینای مدیکل سنتر. تلفن 310-854-9898 310-854-9898.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی‌های فروش اتومبیل‌های اینفینیتی در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می‌کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروش‌ترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید، سپاسگزارم. به شما اطمینان می‌دهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ون آیز بولوارد. تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
شرز جون، یه وکیل با تجربه میتونی بهم معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آسیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر.
چونه؟
به هر حال دختر بچه یکی توی مدرسه هیچ گونه اشکالی با معلمش یا با بچه ها نداره و هیچ وقت هم براش اصلا اهمیت نداشته که من بهش گفتم.
یه ذره بلندتر ای صحبت کنیم، ممنونتون میشم.
بهتر شد؟
بله بهتر شد، مرسی.
هیچ وقت هم براش اهمیت نداشته که من بهش بگم من دارم میرم. خیلی یعنی اصلا اون حالت ابجکشن شدید رو نداشته. ولی وقتی که همچون منو میبینه توی خونه کاملا اخلاقش عوض میشه، همه چیز جیب و داده، همه چیز نه، و منم نمیخوام که به زور ازش کاریو بخوام یا به زور وادارش کنم و مرتب با من در اختلافه. یعنی صبح که من میخوام بچه‌مو ببرم مدرسه اون یکی دخترم و ایشون حتی نمیخواد با من سوار ماشین بشه.
یعنی چی نمیخواد سوار ماشین بشه؟
اصلا از خونه که مثلا بهش بگم
الان دقیقا چند وقتشه؟
درست دو ساله.
چه مدتی سلام میره مدرسه؟
دکتر دو ماه پیش شروع کردم، ماه اولش خودم باهاش توی کلاس تموم مدت.
نه نه متوجه هستم، ولی دو ماه، یعنی شما از 22 ماه، دو ماه میره مدرسه؟
بله.
تو کلاس خواهرش که نمیره؟
نه نه، یه مدرسه جدایی که قبلا
حالا صبح که شما صبح که بلندش میکنید بلند میشه یا نمیشه؟
صبح چرا، خودش بلند میشه، شیرش رو میخوره، مثلا میشینه با خواهرش جلوی تیوی، اگر صبحونهی براشون بذارم بخواد. اول که حتی بشقاب غذاشو که میذاشتم جلوش پس میکرده بیرون. و چند بار بهش گفتم که نکنی. اولا بهش هیچ گونه تکس اکسپرشن یا
من صداتون رو ببخشید آهسته.
دوباره خوب شد؟
بله متشکرم.
خواهش می‌کنم. شروع میکرد حتی به حالت اولا قبل از اینکه حتی به مدرسه بره حالتی بود که بشقاب غذاشو که میذاشتم جلوش اگر نمیخواست نمیگفت نه. بشقاب پس میکرد با غذای توش. و من مدت ها بهش چیزی نگفتم و یکی دو بار بهش گفتم نکن این کارو خیلی آروم و به جایی نکشید. و یه بار واقعا بهش گفتم نکن و باهاش بهش گفتم بگو آم ساری و نگفت به من آم ساری. یه نیم ساعتی هم با هم کله زدیم ولی به من نگفت. من نمیتونم یعنی نمیخوام که این مرتب همه چیزو با کله زدن و دعوا کردن از پیش ببرم. برای همین بیشتر وقتا شاید بگم 90% از وقتا 95% از وقتا مرتب من کوتاه میام و سعی میکنم اصلا کاری باش نداشته باشم ولی خب خنج میکشت
نه ببینید آخه سرکار خانم من نمیدونم یا من نمیفهمم شما رو یا گزارش شما این گونه. اولا اگر چون من به مجرد که چیزی بگم شما یه داستان دیگری رو مطرح میکنید متاسفانه نمیدونم چرا فکر میکنید دادگاهید. شما روزی که یه بچه از شما یه چیزی رو میخواد باید بدونید که اولا واقعا بده یا نه. اگر بده که نه است، اگر نه اونقدر بد نیست شما مخالفت میذارید انجام بدید و دوم او رو تو شرایطی قرار نمیدید که اون کاری رو که بده رو بخواد. ولی اگر گفتید نه آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان بره، با تو آخرش بیستید. نه با بحث و گفتگو، چون هم بازی اشاره به داستان نیم ساعت کردید که بگو هم ساری. اصلا برای بچه چه معنی داره بچه 2 ساله یا 22 ماهی که بگم ساری؟ اصلا شما فکر کنید ذهنیت بچه اصلا چه ارتباطی به مسئله ساری داره؟ ساری یعنی من یه انسانی هستم که یه کاری کردم، حالا بهش نگاه میکنم و متوجه شدم اشتباهه و به خاطر اشتباه هم معذرت. یعنی من درباره بچه 4 سالم اینو نمیفهم، چرا به 2 ساله یا زیر 2 سال. و یا بعد وقتی میفرمایید 90% 95% مورد میرید به میل اون، معناش البته این نیست که وقتی اون کار خوبی میخواد اگر قد خب از همونجا اشتباه است. دوم اون 5% که شما بالاخره محکم میگید مثلا نه من نمیگم آخر کار به کجا میانجامه، شما پیامی که به من میدید اگر من همینجوری بگیرمش که کاملا تردید دارم که دختر شما تو مدرسه عادی عادیه و با خونه تو خونه مسئله داره، دوتا احتمال داره. یک، با شخص شما مسئله داره، فکر میکنه شما بدید، فکر میکنه شما اذیتش میکنید و مثلا فکر میکنه شما شاید اون خواهرش رو دوست دارید یا به اون میدید به این نمیدید، که البته برای بچه یه همچی برداشتی عادیه ولی خیلی از قاعده درست نیست. دوم این که این محیط خانه است که اون بچه رو این گونه میکنه. ریشه های مسئله 2-3 چیز میتونه باشه. یک، میتونه فرزند شما یه بچه عصبی است با خلق و خوی بد که به این دنیا اومده، یعنی زمینه احتمالاً یا ارثی داره یا آسیب دوران جنینی در شکمشون.
دکتر لا عصبی نیست، با من پرابلم داره. بچه عصبی یعنی نه، با من پرابلم داره. اون چیزی که اولی شما گفتین با من پرابلم داره.
حالا یه سوال ازتون دارم، میشه یک بار لطف کنید و برام بسیار مهمه ها، برای من مهمه.
بله.
و این سوال منو جواب بدید، چون دلتون میخواست بچه دومتون دختر باشه؟
بله دکتر.
شما دلتون دوست داشتید دومی هم دختر باشه؟
بله دکتر.
چرا
نه؟
من دیگه اصلا با شما بحث ندارم. نه ببینید عزیز، بیاد حالا راجع بچه صحبت. نه کم لطفید، این شد استدلال که چرا نه. شما من بگید از 100 تا زن و مردی که بچه اولشون دختره دوست دارن دومی هم دختر باشه؟
دکتر من اجازه بدین من اینو بهتون بگم، من خودم هیچ وقت برادر نداشتم و آنستی برام هم اصلا اهمیت نداشته که توی زندگیم بچه دومم یا بچه اولم پسر باشه. اصلا چه چیزی برام
نه. شما من اگر دیدید که ازتون خواهش، پاسخ شما این بود که برای من فرقی نمی‌کرد، نه اینکه من می‌خواستم دختر باشه. روزی که میگید می‌خوام دختر باشه بعد میگم چرا، میگید جمله
دکتر اجازه بدین اینو بهتون بگم، وقتی که من سر دختر بچه دومم باردار بودم و به من گفتن که بچه دختره، یه احساس خیلی فوق‌العاده خوبی کردم. یکی از دلایلش این بود که دختر اولم الان یه خواهر داره و میتونن پشت هم توی زندگی باشن و احساس میکردم که اگر یه خواهر و یه برادر باشن شاید فردا وقتی بزرگ میشن اینقدر با هم دیگه پشت هم نخواهند بود تا وقتی که دوتا خواهر هست. این احساس شخصی
شما هم. چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ شما چند خواهر دارید؟
من خودم دوتا خواهر بزرگتر دارم.
چون خواهر آخری هستی؟
بله.
به من بفرمایید اگر الان همسرتون روی خط می آمدن درباره این مشکل ایشون نظرشون چه بود؟ یعنی می گفتن چرا این مشکل و مسئله در خانه ما وجود داره؟
همسرم به من میگه تو باید یه مقدار سفتر باشی با دخترم با بچم. به من میگه تو خیلی همه چیزو باهاش را میای.
خب شاید
شون به من میگه تو بعد یه مقدار سفتر باهاش را بری تا اون یه مقدار خودشو یه مقدار گایدلاین داشته باشه توی خونه. به من میگه تو خیلی باهاش را میای و این موضوع باعث میشه که اون روی تو سوار بشه.
شما هیچ مشکل و مسئله دیگه الان سر خوابش باش مسئله داری؟
نه نه.
درباره غذا خوردنش باش مشکلی داری؟
اگر که من بر غذا رو بذارم جلوش از کوچیکم همیشه این کارو کردم. من غذا رو میذاشتم جلوی بچه‌ها خودشون بخورن. من هیچ وقت نشستم یا دنبالشون بودم بگم غذا بخوریم. جاشون رو معین کردم یه جای راحت و مناسبی که بتونن خودشون بشینن و غذاشون رو بخورن. همیشه هم بعد از غذا تمیزشون کردم، جاشون تمیز بوده. الان هم غذا میذارم جلوشون بخورن. ولی خودش این یکی دختر کوچیکم خیلی از لحاظ غذایی خودش انتخاب باید بکنه. همه چیز رو دوست نداره و من هم اذیتش نمی کنم. از لحاظ من اگر فرض کنین خونه باشه داشته باشه خودش غذا بخوره، اگر منو ببینه شروع میکنه گریه کردن و اکتاف کردن. اگر من نباشم قشنگ راحت خودش نفسه.
بنابراین من سوالمو تکرار میکنم، شما مشکل غذا باش خوردن غذا باش دارید؟
از لحاظ شخصیتی آره، از لحاظ غذایی نه. یعنی از لحاظ اینکه منو ببینه و اکتاف کنه بله.
با خواهرش چجوری برخورد میکنه؟
با خواهرش دکتر they wake up they hug each other با هم لاوی داوی هن دوستن، ولی همچون که هر چیزی که خواهر بزرگش برداره اونم میخواد. یعنی اگر ما دو تا عروسک بگیریم یه رنگ و یه جور و یه سایز و یک جور براشون بگیریم هنوز میخواد اونی که اون دستشه از اون بگیره.
شما چه مدتی به شیر دادید؟
دکتر من شیر خودم رو وقتی که یک هفته بود دوبار بهش دادم و نتونست هضم بکنه ندادم دیگه بهش، از شیر خودم ندادم.
فرزند اولتون چه مدت به شیر دادید؟
یک ماه.
چرا؟
دکتر قانع نمی شد از شیر خودم.
بچه یه ماه قانع نمی شد یعنی چه؟
ساعتها از شیر خودم می خورد، احساس شیری نمی کرد. تا وقتی که بهش شیر از دور می دادم و احساس سیری کرد و بعد من دیدم تمام روز باید شینم. یعنی گاهی وقتا می شد همون توی یک ماه اول از ساعت 12 تا 4:30 بعد از دور من یک دفعه بعد یک سره اینو نرفش می کردم و بعد دیدم فایده نداره. به من گفتن که تو چون به اندازه کافی هم شب خواب نمیری شیرت هورمونی که باید داشته باشه که این بچه رو قانع کنه نداری و بعد ندادم. دختر اولم هم ندادم.
به من بفهم شما چند سالتونه رو؟
38 سال.
چه مدتی سه ازدواج کردی؟
7 سال.
ازدواج قبلی هم داشتی؟
نه.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 4 سال از من بزرگتره.
شما کار که نمی کنید؟
نه دکتر، من به محض اینکه باردار شدم سر دختر اولم کارم رو گذاشتم کنار و تصمیم گرفتم خونه بمونم بچه هم.
شما فاصلتون با دوتا خواهرتون چقدره؟
7 سال و 10 سال.
اونا دوربر شما هستن یا نیستن؟
بله هستن.
رابطتون با هم چطوره؟
به بسیار گود. یعنی اونا خب بچه‌هاشون بزرگن و جفتشون هم کار میکنن، خیلی اینکه هر روز هم دیگر رو ببینیم یا گاهی وقتا هر روز هم با هم تماس نداریم. اوکی، دور از هم نیستیم، خیلی هم نزدیک نیستیم.
پدر و مادر کجا هستن؟
ببخشید،
پدر و مادر کجا هستن؟ اونا کجا
هستن؟ اینجا هستن.
روابطتون با پدر و مادر چطوره؟ بچه ها با اونا چطوره؟
اون دختر بزرگم که مرتب دوست داره بره اونجا به خاطر اینکه بخواد جدا باشه از دختر کوچیکم. خیلی لازم داره، یعنی جفتشون پدر و مادرم رو خیلی دوست دارم.
اگر یک کسی شما رو غیر از اون مطلبی که راجع به همسرتون فرمودید میدید، احتمالا میگفت اشکال کار چی میتونه؟ مثلا سالی چه دیگه بکنم اونو بگذاره ازش. تو خانواده پدری و مادری شما آدم عصبانی داشتید؟
نه.
نداشتید؟
نه.
آدم افسرده چی؟
نه دکتر.
مضطرب و نگران و وسواسی چی؟
من خودم یه مقدار تمپر داشتم ولی آدم عصبی نبودم تا حالا.
یعنی چی تمپر داشتی؟
یعنی سر بعضی از مسائل خیلی زود عصبانی می شدم، ولی اشخاصی که دور و برم بودن، عصبی دوستان هم که به من می گفتن تو خیلی آرومی و خیلی مسائل رو خیلی به آرومی.
نه، من اصلا باوری راجع به شما اینجوری ندارم.
من خودم هم باوری می کنم.
نه، شما آدم عصبانی هستید، بسیارم عصبانی، و مهم نیست که چه پیامی میدید از نظر زبانی، چون با منم این کارو کردید، ولی شما سخت خشمگین و ای بسا غمگینید و من نگرانم. علتش هم این است که شما توی هم منعید، یعنی نمیخواید اون چیزی رو که دوست ندارید رو ببینید یا دوربرتون باشه، هم در حالت کاملا دینایل و انکارید. حالی که درباره دخترتون میگید، اگر مسئله ارثی نباشه که به نظر من هست، برای که با این شده ناشی از برخورد شماست باش، و من مطمئنم اگر همسرتون روی خطش میآوردن میگفتن برخی از شما اوقات شما سخت عصبانی میشید.
دکتر عصبانی میشم، ولی عصبانی رو روی بچه‌ها نشون نمیدم. از اون است که واقعا عصبانی میشم، ازشون خودم رو جدا میکنم و میرم یه اتاق دیگه و یه جای دیگه که از عصبانیت بیام پایین و عصبانیتم رو روی اونا نریزم.
ولی ببینید عزیز، ماجرا اینه که بچه ها مثل من شما اگر در ایران باشیم زبان رو یاد میگیریم، مهم نیست من رو فارسی یادمون بدن یا نه، بچه ها اونو دارن. و بعدم دخترتون میتونه مثل خود شما باشه. شما برای میدونید بسید دوتا خواهرها بزرگ شدید، ضربه رو شما اونجا خوردید، فاصله 7 و 10 سال شما بدجوری اسباب بازی اونا بودید و اون اسباب بازی شما رو اذیت کرده، و بعدم شما برای اینکه جبران بکنید اون چیزی رو که انتظار داشتید از مادر نه خواهر، همونطور که خودتون دو سه بارم اشاره فرمودید، تمام زندگیتون رو گذاشتید روی بچه ها و همه چیز رو کنار گذاشتید که این بچه ها خیلی خیلی خوب برسید. اما اشکال کار اینه که بچه ها شما رو به یه جدال و به یه چالشی طلبیدن که شما آمادگیشو نداشتید و بنابراین باهاشون در افتادید، ولی اون کاملا ناآگاهه. و دختر کوچیکتون هم زمینه ارثی داره، هم برخوردش با شما از روی قهر و خشم، شما رو دشمن خودش میبینه نه دوست خودش.
من باید چیکار کنم؟
به نظر من احتیاج به یه مقدار واقع بینی دارید. مگر روی خط رادیو نبود و با هم صحبت میکردیم، من شما از این بعد میدونستیم کجا بریم، ولی کمک میخواید عزیز، و الا کار دست خودتون میدید. این بچه هم اون از پا در میاد، هم شما رو از پا در میاره، هم اثر بری رو اون خواهرش میذاره. کمک بگیرید، یه مقدار مسئله عصبانیتتون رو باید کنترل کنید. اونی که داره میاد بیرون و ضمن میتونه زمینه ارثی باشه، چون خلق و خو متأسفانه بدجوری ارثیه، یعنی برخی از اوقات 70% زمینه ارثی داره و این از اونجا میاد. من متأسفانه به پیام هام رسیدم، کمک بگیرید، یه کمک حرفه‌ای روانشناس خوب خانم که مادر مخصوصا باشه. برای براتون آرزوی بهتری ها دارم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
تعطیلات 4th of July امسال را با تور تفریحی و استثنایی رویال تراول در آبشار نیاگارا بگذرانید. عجله کنید زیرا برای رزرو جا و استفاده از تور تفریحی آبشار نیاگارا فردا خیلی دیر است. رویال تراول 310-479-8200.
بیشتر دوست داری تعطیلات یا دوران بازنشستگی رو کجا بگذرونی؟
در یک خانه نوسال
کنار اقیانوس با منظره آبای آبی و هوای دلپذیر چطوره؟ حتما میگی
رویاییه.
بله، رویایی که به دست اکبر قواملو در دلتا پراپرتی فاندو به حقیقت می‌پیوندد. برای اولین بار در جامعه ایرانی شرکت دلتا پراپرتی فاندینگ به مدیریت اکبر قواملو بهترین و زیباترین املاک مسکونی و وام مناسب برای خرید خانه، کاندومینیوم و یا زمین را در منطقه زیبای نورد باها در کشور مکزیک به شما عرضه می‌دارد. وام خرید املاک در باها توسط بانک آمریکایی تأمین شده و از سوی کمپانی‌های معتبر بیمه تضمین می‌شوند. دلتا پراپرتی فاندینگ نه تنها در مکزیک بلکه در کالیفرنیا و سایر ایالات آمریکا بهترین وام‌های املاک را در دسترس شما قرار می‌دهد. 888-880-3863 888-880-3863.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت و چهارشنبه آینده 30 می در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی خواهم داشت. تشکیل و تغییر شخصیت چهارشنبه 30 می در اورنج کانتی شهر ایرواین. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم از سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ دارم و تعداد کابین‌ها کمتر و کمتر میشه و اگر دوستانی مایلند با ما باشن شاید بهتر است که اقدام کنند. البته این نکته را عرض کنم که سفر دریایی ما که 12 روزه هست همچنان سر جای خودش هست، ولی چون به دنبال گفتگو و مذاکراتی هستن که احتمالاً کابین‌های دیگر و بیشتر و احتمالاً ارزانی بگیرن که بعید به نظر میرسه، بنده اعلانی در اون باره نمی کنم. ولی به هر حال سفر 12 روزه که از 5 آگست آغاز میشه و تا 17 آگست هست، از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه دیدن خواهیم کرد. از 5 تا 17 آگست همچنان پابرجاست و اگر دوستان خواستن میتونن تلفن کنن که اگر چیزی مناسب باشه و یا حداقل نامشون باشه که آن زمانی که فراهم آمد دوستان بتونن در این سفر با ما باشن. به هر حال اگر مایلی در این سفرها باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی شما خوبه.
متشکرم خانم، بفرمایید.
من اینطور که متوجه شدم یه دهی بیشتری با فیلم سیکرت موافقن ولی شما مخالفین. من می‌خواستم نظر کلی شما رو در مورد یعنی توضیح بدین، تشریح کنین که دلایل مخالفتتون
چیه. اصلا دلیل مخالفت نیست. من البته خوشحال میشم این کسی که موافقه با من بحثی بکنه، غیر از عرض کنم گفتگوهایی که خود فیلم داره. ببینید سرکار خانم، اساس فیلم
رادیو گوش
لطفاً و حتماً خواهش می‌کنم. اساس فیلمی که بهش اشاره کردم یا ویدیو، ولی من نام ویدیو یا فیلم یا کتاب میگم، بر یک اصل، اصلا سیکرت یعنی یه راز و اون سیکرت اینه که بخواهی میشه، تموم شد. یعنی یه طبیعتی است که درش خواستن شدنه، خواستن داشتنه. یعنی اگر بنده نشستم ابدا نفرمایید موضوع غیر از نه، 20 دقیقه اول رو بشنوید خواهید دید همینه. اگر بنده نشستم و گفتم میخوام مهندس بشم، مهندس میشم. اگرم گفتم پیانیست بشم، یه روزی بالاخره پیانو میزنم. غیر از اینم نیست. اگرم سرطان داشتم گفتم ندارم، سرطان میره دنبال کارش. اگرم گفتم ماشینمو میدزدن، یه دزد پیدا میشه ماشینمو میدزدم. اگرم گفتم جریمه میگیرم، جریمه رانندگی میگیرم، گفتم نمیگیرم. اگرم گفتم پارکینگ پیدا نمیشه. اگرم گفتم ترافیک سنگین میشه، گفتم سبک میشه. من اصلا نمیدونم چطور یک کسی میتونه این حرفا رو حتی برای یک آن هم بپذیر. این اول ماجرای سیکرته. حرفشون هم این است که این رو قبلی ها میدونستن ولی نگفتن. حالا اون چه بیشرفایی بودن، ولی حالا ما داریم میگیم. همچی قانونی در جهان نیست. یه دروغه، یه فریبه، یه اصلا یه همچین چیز عجیب و غریبیست که انسان بخواد بشه. یعنی اگر مردم آلاسکا گفتن دیگه برف نمیخواییم، برف قطع میشه، و اگر ما لس آنجلسیا گفتیم میخواییم در سال 5 دفعه برف چند اینچی بیاد، دیگه میاد، چون 10 میلیون لس آنجلسیا اینو خواستن. من نمیدونم کی میتونه اصلا بگه به همچی چیزهایی قبول داره یا باور داره، یعنی گرفتاریست. این اساس این حرفه. بعدم جالب اینه که اسم 30-40 تا آدم موفق دنیا رو میبره که اینا حتما اینو خبر داشته. نه اینشتین اینو خبر داشته، به نوشتارش نگاه کنید، نه ادیسون، نه ویکتور هوگو، نه ارنست همینگوی، چون اینا رو میبرن. اینا هر کمشون کار کردن 30 سال و 50 سال و 60 سال، روزی 15 سال و 12 سال بعدشون کار کردن به اینجا رسیدن. خواستن نبوده که بتونن مردم در طول تاریخ مثلا برن آسمون. کی رفته مردم دلش خواهد بچهشون سالم بشه؟ چجوری شده؟ بعدم این طرف قضیه. دوم، بعد از این که دیدن خب این 20 دقیقه اول شما رو با این بمبارانای عجیب و غریب که تمام علائم مذهبی همه دنیا رو هم میارن که ما با شما هستیم و گوشه و کنایه‌ای رو داره، حرف دومشون است که نه، you have to feel it، یعنی حالا باید اینو احساس بکن. این از کجا در اومد؟ اینو میذارم برای که شما هر وقت که یه چیزی به دست نیاوردید بگن خوب احساس نکردید. یعنی شما اگر بچه خوب میخواید، خوب چون احساس نکردید نشده. اگه شما مهندس نشده چون خوب احساس نکردید، خب میرن یه جایی که چی نمیتونید ثابتش کنید. بعد از اون میگن you have to believe it، حالا دیگه باید باورم بکنید. بسیار خوب، پس ما قرار است که اصلا باور بکنیم. اگر یه چیزی نشد میگن خب تو باور نکردی دیگه، گفتی که تیکت نمیخوام بگیرم، اما چون باور نداشتی یه مامور پست بلافظ شهربانی یا اداره رانندگی راهنمایی فرستاد که تو رو جریمه کنه، و چون باور نداشتی پارکینگ پیدا نکردی. اگر می داشتی این پارکینگی که 700 تا جای پارک داره و الان 730 تا ماشین دارن میچرخن جا پیدا کنن، یه دفعه یکیش برای تو خالی میشد. ولی چون خوب باور نکردی نشو، آخه فریب و دروغ و حق بازی هم حدی داره. برش آخر کار یه دیسکلیمر میذاره اون آقایی که خودش میگه من 15 سال هوملس بودم در دالاس، و اون دیسکلیمر که هست یعنی نفت بکنه که اگر این برای شما چور هست، یعنی این به معنی اینه که ذره سخته، مشکله، خب این نمیشه. بنابراین خب شما اگر گفتی من میخوام بچم مریض نشه ولی یه ذره ناراحت بودی، یا میخوام دکتر بشم ولی یه ذره حالت خوب نبود، اینم به این دلیل میشه. یه شرط بعدی هم میاد تو این کار، یعنی حیرت انگیز آدم چطور میتونه همچین بازیایی رو بکنه. و بعدش هم یه بحث دیگه هم میاد، برای اینکه شما نمیخوان خیلی هیجان زده بشید، یه چیزی به اسم دیلی در کار، تاخیر. اما تاخیر رو با استدلال عجیبی میگه که اگر شما مثلا فکر بد میکردی هم موقع میمردید. دیلی برای اینه که اگر شما فکر بد کردید که میمیرید نمیرید، بعد خوب فکر میکنید نمیمیرید دیگه نمیرید. یعنی من شما وقتی میفرمایید یه دینا رو باور میکنن، بنده حیرون و سرگردون و پریشان میمونم که اصلا چطور ممکنه یه کسی یکی دو دفعه، چون من دو دفعه این رو دیدم، ببینه و متوجه نشه چه بازی هست و بعدم حرفای عجیب و غریب. تا دلتون هم بخواد حرفای بی پایه که ما در روز 60,000 تا فکر میکنیم. دو، فکر مثبت 100 برابر قوی تر از فکر منفی. من نمی‌دونم اساس از کجا میاد فکر مثبت، چی راجبه کی؟ فکر مثبتی که من میکنم که برنده فرض بفرمایید مسابقه فوتبال بشم یا برنده لاتاری بشم، این 100 برابر قوی تر اون بیچارهایی که نمیشن چی؟ علاوه خواستن توانستنه، خب اگر آدم ها خواستن رئیس جمهور امریکا بشن، ما چقدر دیگه رئیس جمهور خواهیم بشن؟ مثلا 2000 تا 50,000 تا. این کسانی که میخوان برن حرفه‌ای بشن، خب یه عده‌ای میشن، بقیه نمیشن دیگه. طبیعت اصلا این قاعده ها رو نداره. یعنی حرفای عجیب و غریبی که آدمایی که آشنا با مسائل نیستن فکر کنن خب اینا حرف رو اینچنین میزنن. اگرم در حد باور میموندن، من باز حرفی نداشتم، 50 دفعه، شاید 30 دفعه، 20 دفعه، حالا اون رو نمیخوام بهش سند بکنید، میگن ساینتیفیک ریسرچ. ابدا ساینتیفیک ریسرچ نیست. یه مقدار حرفای ساینتیفیک درست است، ولی ابدا هرگز به هیچ وجه تایید این فکر رو نمی کن. معلومه که شما وقتی یه آدمی هستید که خوشبینید و امیدوارید، ولی خوشبینی و امیدواری که مبتنی بر واقعیته، نقشه می ریزید، طرح دارید، برنامه دارید، دنبالش هستید، ویژوالایز می کنید، تخیل می کنید، تصور می کنید، اوضاع رو ارزیابی می کنید، موانع رو به حساب می آرید، با این امید و با این آرزو حرکت کنید، معلومه بیشتر میرسید تا کسی که این کارا رو نکرده یا نشسته هیچ کاری نمیکنه. ولی هیچ ارتباطی به مسئله لا اف اترکشن نداره. لا اف اترکشن یعنی یک قانون مثل قانون جاذبه، هر چه ولش کنید میفته زمین، شما وقتی بخواید میشه. این قاعده است. خودتون رو به چیز دیگری هم نه فریب بدید نه گول بزنید. لا اف اترکشن یعنی این اون چیزیه که اینا کشف کردن که قبلیا نکردن. بعدم حرفایی که تو این زمینه و تو این چارچوب زده میشه که مثلا درباره یه آدمی که یه دونه سنگی تو جیبش بود، اسمشو این سنگو هر وقت میخواست با اون سنگر میزد و میشد، دوستش گفت چیه، اینو بهش گفت، گفت که پس اسمشو میذاریم گراتیتیود راک. بعد اون دوست رفت به افریقای جنوبی، بچهش مریض شد، گفت بچم مریض شده، یه مرضی گرفته داره میمیره، سنگو بفرست. منم رفتم که نشون میده تو فیلم، البته اینا فیلمش کردن و واقعا ما رو فیلم کردن، میره سه تا سنگ پیدا میکنه از اونجا که میگه من خواستم رایت راک پیدا کنم، آقا دیگه سنگ درست و غلط چیه؟ پرستادم. 6 ماه بعد گفت که بچم خوب شده و ضمناً ما بیش از 1000 تا از این سنگا رو به قیمت $10 به مردم بدبخت افریقا فروختیم که اونا این سنگو با خودشون ببرن حالشون خوب بشه. خب باورای از این قبیله. و دوستانی برخی از اوقات صحبت چون این بود که خب آدم ها امیدوار باشن، چه عیبی داره؟ هیچ عیبی نداره امیدوار باشن، ولی امیدواری که انسان رو متوقف کنه مسئله است. من اگر بهم گفتید که فرزندت مریض نیست، خب من خوشحال میشم، امیدوارم میشم، ولی اگر مریضه چی؟ اگر شما و من گفتید که فرزندت نه اعتیاد ول میکنه، و خب من مادر، من پدر خوشحال شدم که یه آدم متخصص میگه این بچه اعتیاد رو رها میکنه، ولی این خوشحالی من که واقع بینانه نیست. اگر شما آمدید به یک کسی گفتید اصلا برادری که دو داشتی نمرده، خب معلومه خوشحال میشه، ولی شما نمیتونید بگید حالا چون این خوشحال میشه پس ما این حرفا رو میتونیم بزنیم. بله، ما چرا باید مردم رو درباره دیگران بعضیا میگن که اینا با اینا خوشحال میشن. خب چرا شما خوش خودتون خوشحال میشید؟ اگه میشید خب شما کم میدونید. اگه دیگران خوشحال میشن چرا دیگران رو نادان میدونید که میشه گولشون زد و فریبشون داد؟ بنابراین آنچه که این فیلم شروع میشه و پیش میره، اگر این 92 دقیقه رو شما با دقت نگاه کنید کاملا میبینید بازیه. اینا اومدن بهترین متخصصین رو برای فیلم و برای موزیک و برای صحنه آرایی آوردن، برای اینکه شما فکر نکنید تمام حرفایی که زده میشه چند ثانیه‌ایه که با سرعت میاد و میره و موضوع دیگه ای رو میاره. ظاهرا سند و مدرک میارن ولی مطلقا سند و مدرکی در کار نیست. به نظرم نمیرسه خیلی هاشون به این چیزا باور داشته باشن. حرف چند تا آدم رو هم میزنن که این آدمایی که حرفاشون رو میزنن اون حرفا ممکنه در همون چارچوب درست باشه. مثلا اگر شما مهربونی کنید خب احتمالاً همسر شما هم خوشحالتر و مهربونتر خواهد شد، ولی این معناش این نیست که چون شما مهربانی خواستید مهربانی میشه. من نمیدونم ارتباط این جمله با اون بحث کجاست. قانون جاذبه یا جذبی که این دوستان ما مطرح میکنند گرفتاری است. حتی شما میدونید معتقده که اون چیزی که در گذشته ها میگفتن جینی هست که از چراغ جادو در میاد، درسته، نشونش هم میده، ولی اعتراضم میکنه که این که میگن سه تا آرزو خیلی حرف غلطیه. این همه آرزوهاتون رو برآورده میکنه. بنابراین ما در دنیای زندگی میکنیم که یه جینی وجود داره و این جینی در خدمت ماست و ما فقط قراره بشینیم و بخوایم. ولی بر این که بعدن میدونن آدم ها با خواستن هیچ کاری درست نمیشه مگر اینکه اقدام کنن، در جهانی است که قاعده و قانون داره جهان، بعد بر این که شما رو بتونن گیر و گرفتار بکنن حرف میزنن که یک بار you have to feel it, you have to believe it و نباید هم چور باشه، بعدم باید دیلی رو بپذیرید و بقیه ماجرا. یعنی دو مرتبه من شما رو وارد بحث و گفتگوهایی میکنن که هیچ کسی هیچ وقت نمیتونه بگه این حرفا غلط هست. همچین قاعده‌ای وجود نداره. ولی خطر این حرف اینه که اولا بسیار از مردم میشتن میگن خب درست میشه، بعدن درست میشه. شما میگین آدمای معتاد چرا معتادن؟ اینکه از حرفاشونه که هر وقت بخوایم اعتیاد میتونیم بزنیم کنار. این که الان 30 سال معتاد، در حالی که اگه بدونن این اعتیاد کار مشکلی میتونه اونا رو نابود بکنه، کار مشکل تر میشه، تواناییشون رو برای این انتخاب و تصمیم کمتر میکنه و اینو باید به عنوان یه بیماری یا یه گرفتاری نگاه کنن و همین الان حلش کنن. آدم معتاد کسی است که امروز نمیکشه، نه اینکه 10 سال دیگه میخواد نکشه. اون وقت در فیلم میفهمیم این فیلم ها چقدر خطرناکه. یا من پدر و مادر وقتی بچه‌م دیر میاد فکر کنم که خب این ممکنه تصادف کرده باشه، بعد یه مرتبه از این فیلم و این واقعیت دروغ من باور کرده باشم که خب پس حالا که من فکر میکنم بچه‌م تصادف کرده، پس بچه‌م تصادف میکنه، پس حالا ای تصادف کرد من مسئولش هستم. بعدم یا فکر این که او الان تصادف میکنه منو 100 برابر 1000 برابر وحشت زده تر میکنه. ما در جهانی هستیم که جهان طبیعت بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، نیروها شناخته شده است، قوانین ریاضیش نوشته شده است، قوانین فیزیکیشون رو تایید کرده. به همین جهت که اتومبیل درست میکنن، تلفن درست میکنن، رادیو درست میکنن. میان بری در کار نیست، خواستن و توانستنی نیست. یه ذره اینا بحثای مذهبی میکنن، ولی به من بفرمایید شما پیرو به هر دینی هستید، آیا خدا نمیخواست بشر خوب باشه؟ پس چرا شد یا نشد؟ آیا پیامبری که شما باور دارید این همه مسائل و مشقات و گرفتاریا و اون همه آوارگی ها رو تحمل کرد؟ خب این میخواست که باید همه مؤمن میشدن، همه قبول میکردن و تموم بود. حضرت موسی، حضرت مسیح، حضرت محمد با یه خواستنشون که خیلی هم دقیق تر از همه اینا میدونن چجوری بخوان، با جهان رو مؤمن و معتقد به خدا و معتقد و به باورهای خوب و درست خودشون میکردن. پس اون همه کشتار، اون همه خونریزی، اون همه جدال، اون همه رنج، اون همه پایین و بالا رفتن ها، اون همه اسارت ها، اینا مال کجاست؟ یعنی اونا هم نمیدونستن. کیا میدونن؟ یه دو آدمی که از این طریق بران پولی در میارن و یه دو آدم ساده‌ای که دنبال ساده انگاری در جهانن و مسار این گونه میبینن. این فیلم در حدی که درباره قانون جاذبه میگه سراپا غیر واقعی، سراپا غلط، سراپا دروغ، نتیجه گیری هاش خطرناک و مضر. بعدم اگر با یه دقتی نگاه کنید شما رو تو پیچ و تابی میاندازه که آخر کار این شمایید که باید یه کاری بکنید. اون حرفیست که همه میدونیم و همه میشناسیم. من اگر بخوام از اینجا برم به منزلم باید راهی رو انتخاب کنم، وسیله‌ای رو انتخاب کنم برم. یه مترم کمتر نمیتونم برم، باید تمامش رو برم تا به در خانم برسم. این واقعیت جهانه و بنابراین این گفتگو گفتگوی بی‌حاصلی است. چیزی به اسم law of attraction در جهان نیست و اون مسئله هم اگر تازه جهانی باشه که در مسیر هدف‌ها و برنامه‌های ما حرکت کنه باید از طریق و راه خودش رفت مثل هر کار دیگه‌ای که من شما باید انجام بدیم. شنونده عجبندی که به اینجا تلفن کردن باید همین شماره رو می‌گرفتن. یه شماره این ور اون ور بود هر اندازه‌ام می‌خواستن نمی‌شه. الان بشینن یه دی شماره ما رو عوضی بدونن هی بخوان به بخوان تلفنشون به اینجا وصل نمی‌شه مگر اون زمانی که تلفن رو درست بگیرن. امیدوارم این گفتگو پایان این گفتگوها باشه و امیدوارم شنونده عزیز هم مطالب و نظر من رو شنیده باشن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم.
آیا می دانید دکوراتورها و اشخاص با سلیقه مبلمان و دکوراسیون داخلی منازلشان را از کجا تهیه می کنند؟ رومن دکو. بله، رومن دکو همان نمایشگاه شیک و عرضه کننده مرغوب‌ترین و زیباترین مبلمان و لوازم تزئینی در خیابان وسترن. رومن دکو با 20 سال سابقه و به علت حمایت بی‌دریغ جامعه ایرانی همکنون وسعت نمایشگاه خیابان وسترن را به 2 برابر افزایش داده و مبلمان و لوازم تزئینی مناسب برای هر سلیقه‌ای را به شما عرضه می کند. اگر مبلمان زیبا و ساخت ایتالیا و اسپانیا را میپسندید، اگر به دنبال مبلمان چرم و جیر با کیفیت عالی هستید، کافی است سری به رومندکو در 611 نورث وسترن اونیو بزنید. انواع مبلمان اتاق پذیرایی، ناهارخوری، اتاق خواب، چلچراغ‌های زیبا، لوازم تزئینی، همه و همه در رومندکو. 323-871-9999 323-871-9999 رومندکو.
دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسابیلیتی، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل‌های اتومبیل‌های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل‌ها می‌بایست با بهترین قیمت و مناسب‌ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در بچه جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
آیا در فکر عمل کوچکسازی شکم، تامیتاپ یا کوچکسازی و زیباسازی سینه هستید و بالا بودن هزینه مانع شماست؟
مرکز جراحی زیبایی نواژ زیر نظر من دکتر روبن آبرامز به منظور انجام تحقیقاتی در زمینه این اعمال جراحی در جامعه ایرانی تسهیلات مالی استثنایی و بی سابقه‌ای برای شما در نظر گرفته است.
به شما توصیه می شود برای بهره برداری از این موقعیت استثنایی که فقط تا آخر ماه آگست ادامه خواهد داشت هر چه زودتر با مشاور فارسی زبان ما با تلفن 310-551-1000 310-551-1000 تماس بگیرید. مرکز جراحی زیبایی نواژ زیر نظر دکتر روبن آبرامز، دارای بورد تخصصی جراحی پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا با 20 سال تجربه. تلفن 310-551-1000 310-551-1000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه دختر 18 ساله دارم که این سوالی که مطرح میکنم سوال دخترم بوده. توی دایره دوستای دخترش که اینا از کلاس اول با هم بودن، خیلی هاشون الان کلاس 12 است. دختر من میخواد بدونه که چی میشه که یک سری از دوستاش تو سن 13 و 14 سالگی با سکس شروع کردن، اکثرشون در سن 16 سالگی و چند تایی هم هستن که هنوز در سن 18 و 19 سالگی با این مسئله سکس یعنی نمیخوان شروع کنن یا اصلا شاید مشکل دارن. بعد میخواست نظر شما رو بدونه و اینکه شما سن مناسب و چی میدونید و میخواست بدونه که این قسمت بندی که خودش کرده تربیتیه یا اینکه مذهبیه یا اینکه فرهنگیه.
بله، خب پرسش مشکلی هست. البته منم یه کلیاتی رو خدمت
کنم. آقای دکتر، دختر من داره یه تحقیقی میکنه که این تو روزنامه نوشته میشه و میخواستن که حتما از یه روانشناس هم کمک بگیرید.
نه حالا بنده که کارم رو کار روانشناس نیست ولی نظرم رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید،
بله،
موضوع پیچیده‌ای هست. اولا باید بهش نگاهی کرد. مطلب اول این هست که من و شما به این دنیا میاییم و با یه مقدار اجزای بدنی میاییم که اینا در مسیر برهم خوردن تعادل و برقرار کردن تعادلن، یعنی به یک اعتبار حیات یا زندگی، یعنی برقرار کردن تعادل یا ایکولیبریم. نتیجتاً هر چیزی خارج میشه از اون بالانس و تعادلی که داره و دوباره برمیگرده. دوم این است که من و شما با یه مقدار احتیاج یا نیاز به این دنیا میاییم، به همینجاست که بر اساس همون بحث تعادلی من باید نفس بکشم، اکسیژن میخوام، یا غذا بخورم، یا باید بخوابم تا بتونم بدنم دوباره خودش رو بسازه، بتونه ادامه بده به زندگی. میدونیم که یکی از نیازهای انسانی اگر که به موضوع حیات بسیار یا زندگی مرتبطه، نیاز جنسیه. نیاز جنسی به صورت یک خواستن در میاد، اما این خواستن است که به دنبال خودش مهمترین نتیجه رو داره و اون تولید مثله. بنابراین انسان در حالی که درگیر رابطه جنسی میشه، میتونه این رابطه جنسی مهمترین کار خلقت رو که تداوم موجودات هست رو موجب بشه، هم در حیوان هم در گیاه، هم در حیوان هم در انسان، که در اثر این رابطه جنسی تولید مثل ممکن میشه. بنابراین طبیعت قراری این چنین گذاشته که کششی رو میانه دو جنس، حالا چه در گیاه، چه در حیوان، چه در انسان، به وجود بیاره که از طریق این کشش طبیعی natural اینا به سمت هم کشیده و کشانده بشن تا خلقت تداوم پیدا کنه. حتی میدونید این گفتگو شده که به این دلیل درختان خوشبوان یا گلها خوشبوان یا زیبا هستند یا میوه ها آبدار هستند و شیرین هستند که بتونن پرنده ها رو یا حشرات رو به سمت خودشون بیارن تا بتونن گرده هاشون رو این ور اون ور پخش کنن و درختان دیگر رو بارور کنن. و حتی وقتی شما به انسان یا حیوانات نگاه میکنید، این قرمز بودن لب یا گلگون بودن گونه یا آنچه که من شما به عنوان جوانی و زیبایی میشناسیم، زمینه برای جذب آدم ها به سمت همه که برمیگرده به کششی که در دیگری هست برای یه همچین رنگی یا برای همچین شکل و فرمی یا برای یه چنین حالتی. به بیان دیگه طبیعت موضوع ارتباط انسانی رو و ارتباط جسمی و جنسی رو، حالا بیم از این بعد سراغ انسان، بسیار جدی گرفته، تا اونجایی که یه پایه عمیق و سنگین ژنتیک، بیولوژیک، نورولوژیک، فیزیولوژیک در این زمینه هست. بعدن هم معلومه که انسان به عنوان یه موجودی که باید انسان شدن رو یاد بگیره و موجود تنها و جدایی هست، از طریق این ارتباط میتونه به هم نزدیک بشه و نزدیکترین نزدیکی رو به وجود بیاره. ضمناً برخلاف حیوانات که فقط در یه فصل و دوران کوتاهی تمایل جنسی دارن یا غریزه جنسی دارن، انسان در تمام سال داره، بنابراین رابطه جنسی همه روزهای سال یا شبهای سال میتونه اتفاق بیفته و کودک انسانی تنها موجودی است که همه روزهای سال متولد میشه با توجه به اینکه چه زمانی این ارتباط جنسی اتفاق افتاده. و چون کودک انسانی موجود ضعیفیه و مادری که باید از او مراقبت کنه میتونه در اثر رابطه‌های دیگر حامله بشه، زمینه رو فراهم کرده حتی برای تشکیل خانواده و خانواده تداوم پیدا کرده، در حالی که در حیوانات تا زمانی که بچه کوچکه نر و ماده مثلا میمانن، وقتی بچه به سن رسید نر و ماده هم از هم جدا میشه، یعنی اونا وظیفه شون تولید مثل مواظبت و مراقبته، که این مواظبت مراقبت برخی از وقت بسیار آزاردهنده است، اینکه روزها روی تخم خودشون بشینن، اینکه از این بچه مواظبت و مراقبت کنن، اینکه بسیاریشون حتی کشته و نابود میشن. و باز به همین جاست که طبیعت با یه دست و دلبازی عجیب و غریبی ده و صد و هزار و صد هزار حتی تخم رو میریزه که بتونه مطمئن بشه یکی از اونها به ثمر میرسه و میتونه از مرگ این موجود یه موجود دیگه به وجود بیاد. اینا رو به این دلیل عرض کنم که پایه‌های محکم این موضوع رو بهش توجه داشته باشیم. بعد مسئله که در خصوص انسان هست، به یک باره اومده شکل و فرمی رو پیدا کرده که این نزدیکی که اصولا نزدیکی گروه ها با هم بوده، قدرتی رو به وجود آورده علیه دیگران و یا دفاع از خودشون. و بنابراین این موضوع نزدیکی که زمینه اول تولید مثل و بچه و اینا داشته، بعدن به تشکیل فامیل، یعنی خانواده و فامیل و آنچه که در اصطلاح علمی به عنوان کلان میشناسیم، که اولین گروه هایی هستن که پیداشن، یعنی دسته و گروه، که الان نوع بدش همون گنگا هستن که الان به وجود آمدن، به وجود آمدن. و بنابراین اینا دور هم جمع شدن. اما به زودی مسئله مالکیت که مطرح شده، در اشیا، در خصوص اشیا اشخاص هم مطرح شده. بنابراین به اینجا رسیدیم که خب این مال منه، اون مال توه، همطور که این قضای منه، اون قضای توه، به مسئله کسی که به ما لذت میده و درد رو از ما دور میکنه یا ما رو صاحب فرزند میکنه، مسئله تملک هم آمده و بنابراین انواع مختلف بردهداری و برده فروشی و بعدن خانواده‌های چند زنی و کمی کمی خانواده‌های چند شویی یا چند شوهری که بسیار نادر بودن به وجود اومدن و ما به سمت خانواده تک همسری یا نیوکلیر فامیلی یا خانواده هسته‌ای آمدیم که زن و شوهر هستند و بچه‌ها. بنابراین یه موضوع بسیار مهم روانی اجتماعی هست که بعداً با خودش مسائل اقتصادی رو برده، برای که از این طریق نیازهای اقتصادی بهتر و سریعتر و راحتتر برآورده میشه، بعد به خاطر این جمع مسائل سیاسی رو موجب شده و پشت سرش نظام آموزشی که انتقال فرهنگ و میراث فرهنگی جامعه هم هست که به عنوان پرورش تعلیم تربیت هم میشناسیم، وارد این سیستم شده. بنابراین خانواده به یک بار تبدیل شده به آنچه که میشه اسمشو گذاشت هسته مرکزی یا واحد اصلی اجتماع، و خوب بودنش خوبی جامعه و به هم خوردن و بر هم ریختنش مشکلات و مسائل جامعه رو به دنبال داره. در یه چنین شرایطی، چون به دنیای امروز برگردیم، من و شما به عنوان انسان یه نگاهی کردیم به خودمون به عنوان یه انسان و دیگه به خودمون و دیگران به عنوان کالا و شی، کامودیتی اند گودز نگاه نگردیم و به دیگری هم به عنوان انسان نگاه کردیم، کاری که قبلا ما با بچه‌هامون کردیم، یعنی بچه‌هامون رو بچه‌هامون دونستیم نه کالا، گرچه تا حدودی میدونستیم ولی نه کاملا. ولی در خصوص دنیای امروز، امروز من و شما به جایی رسیدیم که بچه‌هامون دیگه کالا نیستن. دیروزم فکر کنم عرض کردم، شما اگر یه بچه 15 ساله داشته باشید نمیدید یه بچه 10 ساله و 5 ساله بگیرید، یعنی اصلا این فکر این معامله به سرتون نمیزنه، تو هر کار دیگه ممکنه بزنه، اما درباره بچه‌تون نه. و امروز بسیاری از مردمان هستن که وقتی که به خودشون میرسن، خودشون رو یونیک و منحصر به فرد میبینن و دیگری هم همینطور. پس بنابراین با کسی رابطه برقرار میکنن، نزدیکتر و نزدیکتر میشن و بعدن میشن عشق هم، که زمینه‌هاش هم به دلایل بسیار حتی از ژنتیک گرفته تا اجتماعی وجود داره و در هم میآمیزن و حالا این دو نفر میشن برای هم، و اگر زنن بقیه مردا و اگر مردن بقیه زنها براشون اهمیتی دیگه ندارن. این دو نفر میشن طور که برای شما بچه‌تون مهمه، بچه دیگری که قدش کوتاه‌تر یا بلندتر یا باهوشتر یا بیهوشتره رو نمیخواید، همینو میخواید. تازه میگید اگرم باهوش و بیهوشه اینو باهوشو بهترش کن، نه اینکه یه بچه دیگر رو به من بده. اینم در خصوص مسئله خانواده است. حالا اینجا مطلبی که مطرح میشه اینه که اولا ما چیزی به اسم غریزه جنسی، یعنی سکچوال اینستینکت، که در حیوان هست نداریم، چون این غریزه یه مکانیزم ناآگاه خودکار مسلط خادم نوع متناوبی است که قرار هست کار بکنه، در خصوص انسان نیست. سکچوال درایو هست، کشش هایی هست ولی بسیار عمیق و سنگین ولی طبیعی. این کشش آدم ها رو به سمت هم میکشه، نتیجتا بعدم به صورت یه نیاز و احتیاج در میاد. حالا مسئله این است که شما میخواید این نیاز و احتیاج رو چه کار کنید. دو تا راه هست. یکی راه این است که بدون هیچ قاعده و قانونی، هر زمانی که شما این احتیاج و نیاز رو در خودتون حس کردید ارضا کنید. اینو ما سر کارهای دیگه هم نمی‌کنیم. یعنی شما اگر بخواید غذا بخورید همه جا نمی‌خورید، و ببخشید اگر بخواید برید دستشویی هم همه جا نمی‌رید. یعنی ما تو مهمونی رفه یک کسی شروع نمی‌کنه به ادرار کردن چون خواسته. یک قواعدی داره. ما وقتی مسئله جنسی میرسه اومدیم براش قواعدی وضع کردیم. علتش هم این نبود که فقط خواستیم قاعده وضع کنیم. متوجه شدیم اگر این قواعد نباشه مسائل و مشکلاتی به وجود میاد. نتیجتاً به اینجا رسیدیم که بحث علمی هست، بحث فرهنگی هست، بحث تربیتی هست که ما بهتر تشکیل خانواده بدیم. همه آمارام نشون میداد اونایی که تشکیل خانواده دارن و صاحب فرزندانی هستن از همه نظر وضعشون بهتر از آدمایی است که صاحب خانواده و فرزندانی نیستند. اینو تشکیل بدیم و برای تشکیل دادنش اصول رعایت بکنیم. از طرف دیگه متوجه شدیم که مسئله رابطه جنسی فقط یه رابطه جنسی نیست، مثل یه نیاز خوردن نیست، به خاطر مسئله احتمال بارداری یا حاملگی با خودش پیامدهای جدی داره و بعدم یه مقدار بیماری هم کنارش چسبیدش، بنابراین یه مقدار اهمیت داره که رعایت اصول بهداشتی رو هم بکنیم. و بعد یه دفعه مسئله‌ای در خصوص انسان مطرح شده که هیچ جای دیگه نیست، موضوع عشقه. و عشق عبارت از یه ارتباط عمیق و سنگین احساسی عاطفی هیجانی است که دو نفر پیدا میشه، اونم در اثر شناخت، و یه چالشی رو در مقابل فرد میذاره و اصلا به یک بار فردی رو وارد یه دنیای دیگری میکنه. یعنی درست مثل این است که انسان ها از فردا بلندشن ببینن پر پرواز هم دارند. حالا دیگه موجودات دیگری هستن در جهان و در حقیقت عشق به یک باری همچین در و دنیایی رو باز میکنه. ولی پایه این عشق که امروز از نظر علمی میدونیم بدون تردید میل و کشش جسمی و جنسیه. بنابراین همون گونه که فروید گفته وقتی که میل جنسی به لطیفترین و زیباترین صورت خودش در میاد تبدیل میشه به عشق و بنابراین عشق اون والایش یا سبلیمیشن یا میل جنسی است که در آمده. نتیجتاً انسان ها به دنبال رابطه جنسی به عنوان دفعه مسئله و مشکل نمیرن، میخوان باش عشق رو بیافرینن. یعنی شما دنبال این نمیرید که فرض بفرمایید با یه آدمی ارتباط داشته باشید، میخواید همسر شما باشه، شما با یه بچه ای ارتباطی برقرار کنید، شما خودتون میخواید صاحب فرزند بشید، برای همه عمر پسر و دختری داشته باشید. به همین جهت است که مردم هم اومدن گفتن ما میخوایم عشق رو داشته باشیم. برای که عشق رو داشته باشیم به یک باره همطور که بنده بارها عرض کردم با این واقعیت روبرو میشیم که عشق درست مانند تولد یک کودک مراحلی داره. به نظر منم یه مدت متوسط 9 ماهه داره و در این مسیر 9 ماهه یک دو بار رابطه به دلایلی که از نظر علمی قابل توضیح و توجیه به هم میریزه. و پیشنهاد اینه که چون مسیر رشد عشق که یه رابطه احساسی عاطفیه بهتر همراه با رابطه جنسی نباشه. یعنی افراد بگذارن که این مسیر ادامه پیدا کنه و اگر این فرصت رو بدن و عشق رو زمینه‌ای بگیرن که ثمره و میوه‌اش رابطه جنسی باشه نه ریشه‌اش رابطه جنسی باشه، واقعا توانایی به وجود آوردن اون عشق رو دارن. در حالی که اگر درگیر رابطه جنسی بشن یا عشق رو متوقف میکنن که مهمترین احساس انسانی، برترین و بالاترینه و اونطور که عرض کردم اون پر پرواز رو میده و یا احتمالاً به انحراف میکشونه. بنابراین بسیاری نه کسانی که بحث مذهبی دارن، اونا بحث خودشون رو دارن، بنده وارد اون بحث نمیشم. از نظر علمی میشه این رو گفت که شما یه چیز بسیار خوب مهم با ارزشی رو که عشق هست و یه رابطه عمیق و سنگین هست رو باید اجازه بدید رشد خودش رو بکنه و اون زمانی که به عشق رسیدید که بعدش هم بهترینش این هست که حمایت اجتماعی رو و قواعد و قوانین رو داشته باشید، زمینه رو به جهت تولید مثلش باشید، ازدواج کنید. بنابراین بنده رو به این نتیجه میرسونه که بهتر است، به نظر میرسه، توصیه میشه که رابطه جنسی وجود نداشته باشه تا آدم ها عاشق بشن و ازدواج کنن. در یه چنین صورتی مسائل و مشکلاتی رو که معمولاً آدم ها پیدا میکنن رو نخواهند داشت. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، معلومه که این کار مثل هر مواظبت و مراقبت دیگری که من شما میکنیم که به جایی که بریم پول در بیاریم بریم مدرسه تا اینکه 20 سال بعد 15 سال بعد وقتی دکتر و مهندس و استاد شدیم پول در بیاریم، این کارم یه مقدار باید آدم به جای اینکه بهره بگیره فعلا بهره‌ای بده و کاری بکنه تا بهش برسه. اما بسیاری نمیخوان این کارو بگم، طور که دی نمیخوام برم مدرسه، نمیخوام مهارت یاد بگیرن، میخوام برم پول در بیارن یا زندگی کنن یا خوش باشن. خب به همین است که دخترایی هستن یا پسرایی هستن که 13 14 ساله یا 16 ساله یا 20 ساله این کارو میکنن. میدونیمم که این نوع روابط مسائلی رو حل نمیکنه، یعنی آمارا نشون نمیده که جوامعی که مردم رابطه جنسی دارن حالشون بهتره، مسائل و مشکلات دیگری پیدا. نشونم نمیده که عشق بهتری پیدا میکنه، نشونم نمیده که ازدواج بهتری میکنه، نشونم نمیده که تو زندگی زناشویی اختلاف کمتری دارن، نشونم نمیده که طلاق کمتری میگیرن. بنابراین مطالعات علمی به هیچ وجه تایید نمیکنه که داشتن رابطه جنسی راحت فاز یا ساده یا آزاد یا چی میگن آزاد که معنیش هر کار دلت خواست بکنه، نه واقعا به معنی آزادیه، مسئله و مشکل انسانی رو حل نمیکنه. و به همین جهته که سخن در اینه که اگر آدم ها بتونند و کمک کنند و کوشش کنند که صبر کنند تا یه رابطه عادی سالمی رو پیدا کنند و اون رو رشد بدن و اون رو به عشق و به ازدواج برسونند و ثمره و میوه‌اش رو در رابطه جنسی داشته باشن، همه گونه احساس بهتری میکنند. اما اینکه بسیاری از مردم میخوان سالها بیستند و ازدواج نکنند تا شاید ازدواج بهتری بکنند که جای گفتگو داره، بسیاری از مردمی که نمیخوان یه نیاز و احتیاجی که درشون میتونه به دلایل فیزیکی و روانی خیلی شدید باشه رو فعلا ارضا نکنند یا با موانع و محدودیتاش خودشون رو درگیر بکنند، درگیر رابطه جنسی میشن و این انتخابی است که آدم‌ها اینجا اونجا میکنن. عوامل مذهبی اثر دارن حتما، عوامل فرهنگی ان، خانوادگی ان، محیط ان، همه هستن. ولی گفتگوی علمی این است که باید مسئله رو یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر دید و به نظر میرسه که برای بیشتر مردم در یه جامعه سالم بهتر اون هست که رابطه جنسی رو که اصولاً قبل از 18 سال رو همراه با مسائل و مشکلات و خطراتی می‌بینن رو آدم‌ها کنار بگذارن و بعد از اونم کوشش کنن که در جهت یه ارتباط سالمی که منجر به عشق و ازدواج بشه حرکت کنن و امید داشته باشن. ولی اگر کسانی هستن که یه جور دیگه میاندیشند و حس و احساس میکنند و نیرو درشون آنگونه قویست که میخوان اینگونه یا آنگونه عمل کنن، معلوم هست که کردن و میکنند و راه خودشون رو میرن. این کلیاتیست که تو این فرصت در 12 دقیقه به نظرم رسید میتونم خدمتتون عرض کنم. چون پیام ها اومده، اگر همین هست خداحافظی کنم، اگر مطلبی هست میتونم در خدمتتون باشم.
خیلی ممنون.
به حواس باشید. تمام. شنگر اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا میخواهید بچه دار شوید و نمیتوانید؟ یک تلفن میتواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوجهایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته‌ایم.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با Pacific Fertility Center با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
Pacific Fertility Center.
همین چهارشنبه ساعت 12:30 دکتر پروانه پرهامی به همراه دکتر یاسمن خلیلی اطلاعات مفیدی در رابطه با خواص کرم خاویار برای از بین بردن چین و چروک‌های صورت در اختیار شما قرار می‌دهند. چهارشنبه ساعت 12:30 به این برنامه توجه کنید.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو چهارشنبه 30 می در منطقه ایرواین خواهم داشت در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو از 3 شنبه 12 جون در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهند بود، 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون رسوندم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. همچنین یادآور میشم که سفر 12 روزه ما 5 تا 17 آگست از روم ایتالیا و دیدار از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه سر جای خودش هست، ولی چون از نظر کابین‌های بیشتر پرسش‌های مطرح است، دوستان همچنان میتونن اطلاعات رو بگیرن. امیدوارم که جای مناسب رو هم پیدا کنن، ولی سفر 3 روزه همچنان بازه، ولی اون هم احتمالاً ظرف 2 هفته آینده یا نزدیک به اون میتونه به آخر برسه. اگر مایلید در این سفر یا این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که همه برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
تمنام کنم بفرمایید.
من میخواستم راجع به بچه هم صحبت کنم، سوال کنم که
خواهش میکنم.
الان چند ساله ندیدمشون.
من صداتون اگه بلندتر باشه ممنونتونم.
بله.
شما بچه ها چند ساله هستند؟
الان 17 سال و 13 سال.
اون وقت ندیدیدشون، ماجرا چه بوده در زندگیتون؟
من 8 سال پیش جدا شدم، بعد اجازه ندادن دیگه خانوادشون که ببینمشون.
کجا بودید شما؟
ایران.
شما 8 سال قبل از همسرتون جدا شدید؟
بله.
و اون وقت اونا اجازه ندادند. خب شما چند روز اجازه شون رو میخواستید؟ قانونا رو متوجه هستم، ولی به هر حال ای بچه ها میخواستند و شما میخواستید و همیشه آدم های خوب و فامیل های خوبی هستن، امکان دیدار بچه ها نبود؟
نه، قانونا حق دیدنشون رو داشتم، ولی خانواده اجازه نمیدادن. بچه هم کوچیک بودن، بچه بزرگم 9 سالش بود، کوچیک 5 سالش بود. بعد خانوادم مثلا حتی اجازه صحبت تلفنی رو هم به همون نمیدادن. این بود که فاصله افتاد.
بعد شما چه کردید؟
هر کاری که امکان داشت برای دیدنشون، هر کاری که امکان داشت، یعنی شکایت قانونی کردم. اینا اومدن گفتن نه، نه به هیچ عنوان نمیذاریم ببینه. بعد دادگاه نوشت که میتونی بری از پلیس و اینا کمک بگیری بری ببینیشون، ولی خودم این به این شکل نخواستم. گفتم من اگه میخوام بچه‌مو ببینم، میخوام یه شرایط بهتری رو ببینم، نه اینکه یه وضعی رو براش بدتر بکنم.
خب بعد چه شد؟ بعد شما از کشور خارج شدی؟
الان 4 سال من از کشور خارج شدم.
تو اون 4 سال اصلا بچه ها رو ندیدی؟
تو این 8 سال اصلا ندیدم.
اگر
امکان دیدنشون رو داشتم من نمی اومدم از ایران.
نه آخه نه، متوجه هستم، ولی شما اون 4 سال اصلا ندیدیدشون؟
نه.
این اصلا بچه ها مدرسه نمی رفتن آدم بره بتونه از دور ببینه؟
اولش که قایم کردن گفتن بچه ها اصلا تو این شهر نیستن به هیچ وجه. بعد مدرسه شون رو پیدا کردم، با مدرسه تماس گرفتیم که یه جوری من بتونم برم مدرسه ببینمشون. گفتن که سفارش کردن، به هیچ عنوان نباید بیاد.
چرا همسرتون این کارو میکردن؟
همسر من چی کار میکردن؟
چرا این کارو میکرد؟
همسر من اختیاری نداشت، به خاطر اینکه بچه ها پیش پدر مادرش بودن. مادرش هم یه شرایط خیلی خاص اخلاقی داشت که توضیحش کم سخته. خانمیه که همیشه یکم زورگوه، حرف خودشه، و براشون این منطق فقط بود که چون حالا زندگی هر مشکلی داشت، به هر دلیلی من باید زندگی ما میکردم، حق جدا شدن نداشتم. اگه بچه همون میخواستم باید میموندم.
چه تقاضای طلاق کرد؟
من کردم.
شما بزرگترین مشکلتون با همسرتون چه بود؟
همه چی.
یعنی چه همه چی؟ بزرگترین مشکل شما گفت؟
بزرگترین مشکل من اعتیادش بود، بیمسئولیتیش بود، بیکاریش بود، مشکل مالی من بود، همه چیز، درد سرایی که برام به عناوین مختلف درست میکرد.
شما چند سالتون الان؟
من 38 سالم.
و ایشون چند سالشه؟
4 سال از من بزرگتر، 42 سالش.
بعد از شما ازدواجم کرده؟
اونم اطلاعی درستی ندارم.
حالا البته نه اینکه من میگم چرا جدا شدی، تا خب معتاد بود که بود، نه اینکه قابل قبول، میفهممتون، ولی دوری بچه‌ای که باید خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر باشه. علاوه شما باید بچه‌ها رو می‌ذاشتید یا زیر دست این پدر بد یا زیر دست مادر بدترش. فقط میخوام نظرتون رو بپرسم.
نه آقای دکتر، من الان اصلا از جدا شدنم پشیمون نیستم.
من راجع به پشیمونی میگم، من میخوام شما رو بفهمم. من فکر کنم اگر یه زنی یا یه مردی، فرق نمی کنه، ازدواج کرد با یه کسی که معتاده، بی مسئولیت، چنین و چنان، همه حرفایی که فرمودی همه رو قبول. خب شما یه بچه 9 ساله و 5 ساله که دستی همچه آدم هایی اینقدر بد نمیتونید بذاری؟
آخه پدرشون هیچ وقت سرشون نبوده. من که جدا شدم از همون روز اول بچه ها رو برد پیش پدر مادرش، خودشم رفت اونجا، منتها شرایطی داشت که اون پدر و مادرم این پسر رو نمیتونستن تحمل بکنن. یعنی آدمی نبود که کسی بتونه تحملش بکنه، ولی بچه ها رو سرپرستی کردن. توی اون شرایط هم بهترین سرپرست از هر بابت پدر بزرگ مادر بزرگشون بودن. منم تا زمانی که جدا بشم یک سال شرایط قانونی و دادگاهی و اینجور چیزاش، خب شرایط ایران و خودتون هم میدونید اینجور چیزاش بود که طول کشید شرایط اداریش. تو اون شرایط هم به هیچ عنوان من نمیتونستم نزدیک بچه ها بشم.
خب حالا بفرمایید چه خبر هست الان؟
الان میخوام بدونم که اگر بخوام بهشون نزدیک بشم به یه طریقی، چون به هم خیلی میگن که الان میتونی بری نزدیک بشی، شرایط تغییر کرده، میتونی حتی بیاریشون پیش خودت.
یعنی چی میتونی بیاریش؟
میگن بهشون نزدیک بشو، ازشون بخوا که بچه ها رو بهت بدن.
یعنی این آدم هایی که با شما اون کارار کردن حالا چرا فکر کنید عوض شدن؟
آخه این آدم ها خیلی مادی هن، خیلی راحت شرایط و شخصیتشون تغییر میکنه. یه همچی آدم هایی هستن. بعد منم خب شرایطم
اون موقع اگر شما پول داشتید میتونستید بچه هاتون رو بگیرید؟
اون موقع من شرایط قانونیشو میتونستم داشته باشم.
نه قانون هم شما که میگید اونا مادی هن، میخوام بینم اون موقعی که اگر شما پول داشتید میتونستید این بچه ها رو
بله من اصلا پولم که نداشتم، اونا از خداشون بود که من بچه ها رو سرپرستی بکنم، به دلیلی که میگم خیلی
خب شما چرا بچه ها رو نگرفتید؟
به خاطر اینکه درد سرایی که برام پیش می آوردن فقط مسئله مادیاتش نبود، مسئله این بود که خب من میخواستم از پدر اینا جدا بشم، به هیچ عنوانم حاضر نبودم دوباره حتی یک لحظه با اون آدم زندگی بکنم. بچه بزرگ منم اون موقع مدرسه میرفت، نمیتونستم هر روز مدرسه یه بچه رو عوض بکنم یا خونه خودم رو عوض بکنم. این آدم خیلی بازی بود، خیلی راحت سر و صدا میکرد، خیلی راحت.
نه شما از نظر مالی میگم، نه حالا که مثل که اصلا ماجرای چیز دیگه شد، یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام، منو ببخشید، ولی شما میتونستید بچه هاتون رو پس در یه شرایطی بگیرید؟
بله شرایطشو میتونستم داشته باشم.
خب حالا پرسشتون اسمه آخه اصلا حالا شما الان این 4 سالی که اینجا تشورید چه کردید؟
4 سالی که اینجا اومدم یه مقدار درس خوندم، زبانشو خوندم، بعد یه کمی کار کردم، کار خاصی نکردم.
حالا شما فکر باید میتونید از بچه 17 سال و 13 ساله ای که 8 سال مادرشون رو ندیدن باش کارشن، شما براتون غریبه اید، اونا هم برای شما غریبه.
دقیقا این فکر رو خودم هم میکنم، خودم هم دارم همیشه، منطقه چیزیه که خب بقیه میگن آدم رو میبرن تو فکر یه جایی که احساس منطقه آدم با هم جور در نمیاد.
خب شما الان امکاناتی ندارید؟
امکانات خاصی که اینجا احتیاجی ندارم، چون بچه رو که حمایت میکنن، یه حقوقی خودش داره.
کی حقوق؟ کجا هستید شما؟
من اروپا هستم، سوسیال حمایت میکنن.
آیا فکر کنید بچه ها دلشون میخواد بیان پلو شما، هیچ خبری دارید ازشون؟ اصلا میدونید چجوری؟
مسئله من فقط اینجور چیزا نیست، حالا میگم گیرم هم که برم سراغشون یه مدت هم باشون باشم، این فاصله رو فکر کنید یه مقداری آشنا بشیم با هم، این غریبه ای که شما میگید و از بین ببریم، بعد اینا رو بیارم من اینجا. شرایطشون بچه بزرگ من الان 17 سالشه، یه سال دیگه فرصت اصلا از ایران اومدم بیرون و از دست میده. بعد اون یکی بچه من 13 سالشه که باز توی سن رشد و بلوغه، که باز با اونم من مسئله دارم. میگم مثلا این بچه رو من تو این سن وردنم بیارم، همیشه آدم فکر میکنه که یه کاری رو بهتر بکنه برای بچهش، بهترین کاری که ممکنه رو بکنه، ولی فکر نمیکنم. حتی
فکر نمیکنید بهترین کار ممکنی بود که شما اصلا بچه دار نمیشدی؟
اون موقع متاسفانه خیلی چیزا دست خود آدم نیست دیگه.
چطور نیست؟ شما دست
شرایطش من سنی نداشتم ازدواج کردم، بعد یه ازدواج بچه اولمو که خب تو شرایطی بچه دار شدم که باید میشدم چون بچه اول بود، بچه دومم هم ناخواسته بود تقریبا دیگه، بعد از اون دیگه نخواستم بچه دار بشم.
البته برای فهمیدن شما مشکل دارم، البته میتونم شما رو بفهمم، ولی اصلا نمیپذیرم عقیده و نظراتتون. یعنی شما برای همه چیز یه بهانه ای دارید تا دلیل، و حالا هم بدونی که بدونید اونا ای بسا اونا بچه هایی باشن خوب و از شرایطشون هم راضی باشن، چرا خرابش کن؟ ای بسا دو تا بچه بیمار بدبخت گرفتارن و شما هم امکاناتی ندارید. ای بسا بچه هایی باشن که وسط این دو حال باشن اما اصلا نخوان با شما باشن، برای که پیامی که گرفتند حالا درست و غلط چه کاری ندارم، این است که مادرش موبیل کرد رفت. و من یه حرفی میذارم، حرف این حرف خیلی حرفه، من مگر مثلا جای شما بودم میرفتم بانکو میزدم پول برم داشتم بچه هم میدزدیدم یا بچه هم میخریدم، چون من برای زدن یه همچی بانکی توجیه دارم. ولی الان به نظر من شما اولین کاری که میکنید اطلاعات بگیرید، یعنی یه اطلاعاتی بگیرید درباره این که این بچه ها کی هستن و چی هستن، یعنی حالا یه هزینه‌ای بکنید، یه دوتا آدم واقع بین آگاهی که میتونن این بچه ها رو پیدا کنن، ممکنه برگردن به شما بگن پسرت خوبه، دخترت خوبه، حالشون خوبه، زندگیشون خوبه، خوشحالن، راضین، میرن میام. ای بسا بهترین که شما کارشون نشه باشید. یه زمانی هست که به شما برمیگردن میگن این دوتا بچه در به در دنبال یه دری هستند و پنجره‌ای هستند که از این قفس بگریزند و از اون جهنم به دنبال بیرون آمدن هستند به هر هزینه. خب اون موقع است که شما امکاناتی دارید. اینکه حالا دختر شما 13 سالشه تینیجر، خب مثلا میاد چیکار میکنه؟ اینجا میاد مثلا درس نمیخونه یا اینجا با پسرا میره بیرون؟ خب بره. شما تو این شرایط میگم، یعنی راجبه بچه بی مادری بی، اونم تو شرایط جهنمی که اگر هست، حالا چرا شما مسائل شما مسائل تینیجریه بچه است. اگرم نه بچه ها نسبتاً یه حالی دارن، ولی وقتی مقایسه میکنید با شرایطتون بهتر کارشونش. یه زمانی هست که نه، اونا با حرفا و صحبتایی که با دقت میشنوید آرزوی دیدار مادرشونو دارن، متوجه مسائل و مشکلات مادر هستن، محدودیت‌ها و موانعش رو میدونن، براشون خیلی مهمه بودن شما، دیدن شما، گفتگوی با شما. خب اون موقع است که مثل هر کار دیگه‌ای که برای آدم با ارزش و مهمه یا برای دیگری مهمه با ارزش، انسان هر هزینه‌ای رو براش میکنه. من فکر کنم اول اطلاعات رو بگیرید، اول ببینید واقعا بچه‌ها کی هستند و چی هستند و کجا هستند. ولی اینکه شما فکر کنید میتونید برید اونا رو بردارید بیایید و یه جمله فرمودید که اصلا درست نیست، که بعد از این مدتی غریبگیشون از بین میره. غریبگیشون برای چی از بین بره؟ این مثل اینه که شما تو خیابون یه بچه بردارید بیاید بگید بعد از این مدتی ما میشیم مثلا فرض کنید مادر و فرزند، چیزی نقاط شد. نه، یه مقداری واقع بینانه با مسائل برخورد نکردید و الان هم نمی کنید. به متاسفانه همسر گرفتار و بیمار شما هم که تو این زمینه کمک نکرده. من اگر جای شما باشم، حالا که اینجوری واقعا یه آدم واقع بین، یه آدم آگاه رو یه جوری راضی میکنم که میره ایران بره ببینه چه خبره، یه جوری وارد بشه، یا از فامیل، دوستان، آشنایان یه سرنخی پیدا کنید، عکسی بگیره، ویدیویی بگیره، حالشون و شرایطشون، چون از اونا میشه یه چیزی فهمید. شما ممکنه یه بچه‌ای ببینید با یه ریخت عجیب و غریب و عوضی، یا درست برعکس بچه مرتب منظمی، بعد ببینید مدرسهش چجوری، ممکن درسش خوب باشه، تو ورزش باشه، شبکه‌ای از دوستا داشته باشه، ای بسا شما رو بتونه خوشحال کنه. من این همه بیخبری و ناآگاهی شما از اونا رو نمیدونم و اصلا نمیفهمم.
متاسفانه آخه بچه ها دسته ی آدم هایی که اصلا حرف راست رو نمیگن.
من نگفتم، شما از اونا بپرسید عزیز. من حرفم این است که من اگر فرض کنین رفتم تی... جان
از کی باید برم بپرسم؟ از مدرسه شون؟
نه، من اصلا عرضم این نیست. شما اگر اینقدر فکر میکنید برای فهمیدن راجب آدم ها باید رفت سراغ یا مدرسه یا از اونا پرسید، که خب ما مثل همون قبل مشکل داریم. من عرضم این بود که این موضوع اینقدر مهمه که شما میتونید، نه اینکه ارزیدام و یه انگشتر فرض کنید که 100 دلاری 500 دلاری دارید نقد کنید، برید به کسی بگید تو برو برای من تحقیق کن. مثال، یعنی یه فکری بکنید که مقدار اطلاعات بگیرید، یه مقدار بدونید بچه‌ها کی هستن، چی هستن، کجا هستن، و شما وقتی وارد این معامله و معادله زندگیشون میشید حالشون رو بهتر میکنید یا بدتر، بعد بر اون مبنا تصمیم میگیرید. گفتم دو تا احتمال هست، یکی احتمالی که بعد از دونستن اونا اصلا شما بهتره پرس کنن اونا مادر نداشته، بهشون گفتم مادرت مرده هیچ. یه زمانی هست که نه، اونا لهله میذارن و هر دوتا شبها خواب آرزوی دیدار شما رو دارن. حالا اینکه شما بعدن چه میکنید و کی هستید چی هستید قصه دیگری است. بنابراین شما یه وظیفه و مسئولیت مادری و انسانی دیگری دارید، ولی بدون اطلاع این کارا رو نمیشه کرد. و با توجه به نوعی هم که تا به حال زندگی کردید، من فکر نمی کنم به جایی برسید، ولی یکی دوتا آدم عاقل باهوشی رو همون شهر هر جا که هستید پیدا کنید، با اونا مشورت کنید. من فکر کنم راه هست. من اگر نه روی خط رادیو میتونستم بگم، راههایی هست، آدمایی رو میشه پیدا کرد. به هر حال اینقدر آدم خوب مهربون تو دنیا هست که حاضر هستن برای دو تا بچه مادر هزار کار بکنن، و اونا میتونستم براتون اطلاعات رو بگیرم، بعد بر اون مبنا تصمیم بگیرم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. به هر حال آرزو میکنم که به آنچه که یه روزی از دست دادید دوباره برسید و بچه‌ها هم خاطرشون از بابت داشتن مادر آسوده بشه. مواظب خودتون باشید. ممنونم.
خداحافظ.
شنگار عجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر.